علی آقا حوصله سر رفته خلاصه. یه بار میارم دیروز رفتیم یه دربند یه نهار خوردیم با یکی از دوستامون شد 1,000,000. شما رو میبرم دربند غذای معمولی ها باور میکنید شد 1,000,000.
آره میگم اونجا خیلی دیگه دونه. اصلا الان دیگه نمیشه. خب آقای دکتر برمیگردیم به سوالات تاریخ. امروز جلسه پنجمه که ما در خدمت شما هستیم، به تاریخ 14 اردیبهشت 1402.
15 اردیبهشت 1402.
بله. جلسه پنجم سوالات تاریخ، بفرمایید که تاریخ چیست؟ آیا تاریخ علمه؟ و اینکه بفهمید همینطور که اینو بفهمید، من چند تا سوال
پرسیدم هم به خودم ترجیح میدم جدا جدا. سوالی که حضرت عالی فرمودید، خب پاسخش بسیار بسیار مشروح و مفصله. هم مورخین و هم کسانی که جامعه شناسی تاریخی کار کردن و هم کسانی که فلسفه تاریخ کار کردن، از زوایای گوناگون به این پرسش پاسخهای مختلف دادن. بعضی از موضع چپگرایانه نوشتن که در حقیقت وجه غالب بوده، مخصوصا بعد از انقلاب اکتبر، اینکه تاریخ چیه و مسائل و موضوعات تاریخ چیه. بعضی هم از موضع فرض فرمایید پدیدارشناسی برخورد کردن، بعضی از موضع پوزیتیویستی برخورد کردن که ما اگر بخوایم به صورت جزئی به همه اینا بپردازیم، مثنوی 70 من کاغذ میشه. من نظر شخصی خودم رو میگم. نظر شخصی من اینه، من میگم که تاریخ عبارت است از تبیین جزئی حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده، اما برخلاف تصور رایج این تموم نشده. حالا یه توضیحی لازمه اینجا عرض بکنم با اون اینکه ما در برخی از زبان‌ها فقط یک کلمه در مورد مفهوم تاریخ داریم، از جمله زبان فارسی فقط کلمه تاریخ رو ما داریم، ولی در بعضی از زبان‌ها مثل زبان آلمانی دو تا واژه دارن، یه هیستواغ یا هیستوری که عبارت است از تاریخ وقایع نگارانه، یعنی کرونولوژی رو به اصطلاح بیان می‌کنه. کرونولوژی یعنی بیان حوادثی که به صورت جزئی در گذشته اتفاق افتادن و توالی این حوادث رو پی در پی میان شرح میدن تا برسه به یک مقطع خاصی. بر اساس این دیدگاه تاریخ امری است که در گذشته اتفاق افتاده، در یک مقطع به خصوصی اتفاق افتاده و تمام شده، یعنی دوره تاریخیش به اصطلاح تمام شده و خاتمه پیدا کرده. یک کلمه دیگه هم وجود داره به زبان آلمانی، گشیشته است. گ مثل آر ای در زبان انگلیسی افاده تکرار میکنه. گشیشته عبارت است از چیزی که در گذشته اتفاق افتاده ولی در حال حاضر حضور داره، یعنی در زندگی روزمره ما حضور داره و اون چیزی که از گذشته ما به ارث رسیده و در حال حاضر در زندگی ما حضور داره، تقدیر تاریخی آینده ما رو رقم میزنه. این کلمه تقدیرم که به کار بردم به دو معناست. یکی این تعابیر جبرگرایانه ای که از مفهوم تاریخ میکنن، یعنی دترمینیست، که همینی که هست، یعنی حوادث تاریخی همینی که هست و جز این نمیتونه باشه. یعنی فرض فرمایید شما زیاد توی کوچه و بازارینا ما زیاد میشنویم، در بین افراد آکادمیک ما زیاد میشنویم که فرض فرمایید آینده ای که برای ایران تصور میکنن، فرض فرمایید آینده تیره و تاریه یا آینده بسیار روشنیه. این یک مفهوم دترمینیستیه، یعنی همینه که هست، یعنی حوادث تاریخی از دست ما خارجه، اون اتفاقاتی که داره میفته اینا از دست ما خارجه و ما به هیچ وجه نمیتونیم در اینها دخالتی بکنیم. ما هر کاری هم بکنیم، یعنی عنصر انسانی هر کاری بکنه، این اتفاقاتی که باید بیفته خواهد افتاد. یک دیدگاه دیگه هم وجود داره در این زمینه، اونم یعنی من اون رو به دیستینیشن ترجمه میکنم. دیستینیشن یا تقدیر که بازم با فیت بازم فرق میکنه، عبارت از این که تاریخ همون چیزی که اتفاق افتاده، اما تاریخ رو انسان ها میسازن. انسان ها هم تاریخ رو بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش ها و داوری ها و پیش داوری های خودشون میسازن. هر انسانی در یک محیط خاصی به دنیا میاد. ما محیط زندگی خودمون رو خودمون انتخاب نمی کنیم، بستگی به این که در کجا به دنیا آمدیم و در چارچوب کدوم فرهنگ ما زندگی می کنیم، بالاخره ما خواسته یا ناخواسته بر طبق اون الگوها و نرمهای فرهنگی کنشگریمون معمولا بر اون اساس هست. یعنی اگر من در آلمان به دنیا بیام یا در ژاپن به دنیا بیام، آمریکا، آفریقا یا در ایران و افغانستان، نوع کنشگری من فرق میکنه. انسان ها یکی هستن، انسان ها هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن، اما نوع کنشگری انسان ها بستگی به محیط، زبان، فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، آداب و رسوم با هم دیگه فرق میکنه. این دیدگاه یه تفاوت بارزی داره با دیدگاهی که کالینگ وود ارائه میکنه در کتابی که تحت عنوان The Idea of History نوشته، که توی به زبان فارسی تحت عنوان مفهوم کلی تاریخ ترجمه شده. یه ترجمهش تحت عنوان مفهوم کلی که من در یک جای اشاره کردم که من نمیدونم این ایده رو چگونه ترجمه کردن به مفهوم کلی، چون ایده است دیگه، یعنی با اون مفهوم کلی که مترجم ترجمه کرده فرق میکنه. کالینگ وود در اون کتاب میگه انسان‌ها چون ذات و سرشتشون یکیه، یعنی همه انسانن، بنابراین تاریخی هم که در اکناف دنیا ساخته میشه خیلی تفاوت و تمایزی با همدیگه نداره. اما در این تعریفی که بنده عرض میکنم معتقد به یک جوهر و یک ذات و یک ماهیت برای انسانها هستم. انسانها بر اساس ذاتیات و ماهیاتی که دارن نوع کنشگری و نوع تاریخ سازیشون با همدیگه فرق میکنه. جلال آل احمد یک جمله‌ای داره، علی رغم تمام حرف و حدیثایی که در مورد جلال هست، یک جمله جالبی داره و این که البته حالا من شنیدم از خود ایشون، من شنیدم که جلال آل احمد گفته که ای کاش من از یک پدر و مادر ژاپنی و در آمریکا به دنیا می اومدم، چون ژاپنی درسته که انسانه ولی فرق میکنه، نوع کنشگریش مطابق هست با اون آموزه هایی که از دوره طفولیت یاد داده شده. بنابراین به نظر من تاریخ عبارت است از حوادث و وقایعی که بر ما به عنوان یک موجود ایرانی در گذشته اتفاق افتاده و اونها در تکوین شخصیت ما مؤثر بوده و ما هر جا که بریم اینها با ما هست، نمیتونه از ما نمیتونه جدا بشه. این اعتقاد شخصی منه. تاریخی که در ایران فرض فرما شکل گرفته مخصوصا در 1400 سال اخیر تحت تاثیر سه ویژگی هست: یکیش ایرانی بودن ماست، یکی مسلمان بودن ماست، و یک بخشیش برمیگرده به دوره هلنیسم که مربوط به ایران پیش از اسلام میشه. بنابراین ما درسته که شیعه ایم، اما شیعه بودن ما با شیعه بودن عراقی ها فرق میکنه، با شیعه بودن لبنانی ها هم فرق میکنه. یعنی حتی ما شیعه بودن رو هم در هاضمه تاریخ خودمون فهم میکنیم. حالا یک تعبیر دیگه هم از تاریخ هست و اون این که تاریخ عبارت است از بررسی تبیین علی حوادث جزئی گذشته. یعنی کار مورخ اینه که ببینه حوادث چرا اتفاق افتادن. نادرشاه چرا به هند لشکر کشی کرد؟ محمود غزنوی بازم چرا به هند لشکر کشی کرد؟ آقا محمد خان چرا به گرجستان لشکر کشی کرد؟ شاه عباس صفوی چرا بستگان خودش رو از بین؟ یعنی یک موضوع جزئی رو میگیرن و علل و عوامل اون رو میان مورد بررسی قرار میدن. یک تفسیر تقریبا نئوپوزیتیویستیه، با اون چیزی که بنده عرض کردم فرق میکنه. یعنی اون چیزی که بنده عرض کردم و بهش هم اعتقاد دارم، سعی کردم در تاریخ نگاری من اون رو اعمال بکنم، اینه که هر حادثه جزئی رو اگر ما می‌خوایم بفهمیم اون رو در پرتو یک کلیت می‌تونیم بفهمیم. یعنی هیچ کدوم از حوادث جزئی، کنش‌های جزئی ما از کلیت ما جدا نیست. یه مثال خیلی ساده بزنم و ازش عبور بکنم. توی این تفسیر روانشناسی فردی هم خیلی موثره. فرض فرمایید آلفرد آدلر که روانشناس فردی هستش، معتقده که کنش‌های انسانی به یک مجموعه عواملی ارتباط پیدا می‌کنه که اسمش رو می‌ذاره سیستم آف رفرنسز. همه ما یک سیستم ارجاع داریم، یعنی در تمام کنش‌های ما یک سیستمی از ارجاع وجود داره. یعنی هیچ کدوم از رفتارها و کنش‌های آدمی بی محتوا و بی دلیل نیست. نمیگم بی علت، میگم بی دلیل، چون در بین اینها یک تفاوتی وجود داره. بنابراین هر فردی، هر کنشی که نشون میده خارج از اراده خودش نیست، یعنی به طور قطع و یقین خودش اراده کرده اون کنش خاص رو به اصطلاح انجام بده. اما کنشگری من، شما و ایشون با همدیگه فرق میکنه، چون سیستم رفرنس ما فرق میکنه. یعنی نوع تعلیم و تربیت و ارزش‌ها و آداب و رسوم و محیطی که درش بزرگ شدیم و از دوره طفولیت تحت تأثیر یک سری مؤلفه‌ها و یک سری عوامل ما همیشه بودیم که اون عوامل با ما هستن. یعنی در متون چیز هم هست، در متون اخلاق اسلامی هم هست. فرض فرمایید ملا احمد نراقی قائل به اینه که شخصیت انسان ها تا سن مثلا طفولیت 6-7 سالگی شکل میگیره و بعد از اون هر اتفاقی که میفته تحت تأثیر اون دوره طفولیت هستش. توی روانشناسای فردی هم این رو میگن، یعنی روی این موضوع تاکید میکنن که اگر کسی مثلا قرار مذهبی باشه یا غیر مذهبی باشه، از همون دوره طفولیت در این شکل میگیره و در بزرگسالی آثار دوره طفولیت درش دیده میشه. بنابراین با این تعریف ما هر جا که بریم تاریخ ما با ما هست. سه تا دیدگاه در این زمینه وجود داره که من لازم میدونم اینجا بگم. یکی نیچه یک مقاله‌ای داره که خیلی مقاله مهمیه تحت عنوان On Modern Observations، که تحت مجموعه مقالات که تحت عنوان تأملات نابهنگام منتشر شده. تو یکی از اینها در مورد سودمندی و ناسودمندی تاریخ صحبت میکنه نیچه، و توی اون میگه، یعنی یه جمله خیلی جالبی داره، میگه ما با انسان با هر سرعتی که بگریزد از تاریخ خودش نمیتونه بگریزه. یعنی انسانها با تاریخ خودشون زندگی میکنن. بنابراین تاریخ با این تعریف چیزی است اعم از حوادث و وقایع، یعنی تعلیم و تربیت و آداب و رسوم و فلان هم درش جا میگیره. مارکس در همون اوایل کتابش 18 برومر لوی بناپارت توی اون میگه، البته این جمله رو خیلی ها میگن که معلوم نیست هگل گفته باشه و کسی ندیده، میگه هگل در جای میگوید که تاریخ دو بار تکرار میشه، یه بار به صورت تراژدی، یه بار به صورت کمدی. بعد ایشون میگه که تاریخ رو خود انسان ها میسازند، اما تاریخی که انسان میسازه جدای از گذشته فرهنگیش نیست. این فرهنگ، حالا اگر خواستید من عرض میکنم که فوق العاده مهمه، یعنی انسان ها خودشون تاریخ خودشون رو میسازن، اما تاریخی که ما ایرانی ها میسازیم جدای از بستر و زمینه فرهنگیش نیست. در همین نهضت مشروطیت، نهضت مشروطیت در ایران اتفاق میفته، اما مشروطه ایران با مشروطه ژاپن فرق میکنه، با مشروطه انگلیس فرق میکنه، با مشروطه آلمان فرق میکنه. چرا؟ چون زمینه های فرهنگیش با هم دیگه تفاوت داره. یک تفاسیری هم هایدگر میکنه تو اون کتاب هستی و زمان که کتاب بسیار مورد علاقه من بوده. من چندین بار، یعنی هر دو تا ترجمه انگلیسیش رو سعی میکردم از دوره دانشجویی بخونم و بفهمم. ترجمه های فارسی هم که 3 منتشر شد، یکی آقای دکتر نوالی و یکی آقای بیژن عبدالکریم، معذرت میخوام، استاد دانشگاه بهشتی آقای عبدالکریم رشیدیان و سیاوش جمادی، که البته من شخصا به هر دلیلی اون ترجمه سیاوش جمادی رو بیشتر میپسندم، چونشون زبان آلمانیش خیلی خوب بوده، تو آلمان خیلی زندگی کرده و خیلی آشنا بوده. بنابراین بین تعریفی که افراد مختلف از مارکسیستا گرفته، از پدیدارشناسا، از پوزیتیویستا، تعریف من در حقیقت اینه: تاریخ چیزی نیست، حادثه‌ای نیست که اتفاق افتاده باشه و تموم شده باشه. اون هیستوریه که تاریخ نگاری کرونیکل یا کرونولوژی یا وقایع نگارانه میشه. تاریخ به معنی عام کلمه عبارت است از اون چیزی که در شکلگیری شخصیت ما مؤثره و کنشگری ما رو اون در حقیقت تعیین میکنه. حالا این اون چیزیه که من میتونم، یعنی در این تعریف گذشته و حال و آینده اینا به هم پیوسته است. اگر در آینده، این که در آینده چه اتفاقی میفته، دیستینیشن یا تقدیر ما در تاریخ گذشته ماست که در رفتار کنونی ما متجلی میشه. حالا به صورت ابجکتیو من خواستم اینو تو تاریخ نگاریان بگم. ما دنبال دموکراسی هستیم، ما دنبال مساواتیم، ما دنبال برابری هستیم، ما دنبال اصلاحات هستیم. بر اساس این تعریفی که از تاریخ ارائه میکنم، میگم شرط امکان این که ما به چیزی به نام دموکراسی برسیم، تحول در این نحوه آموزش هست که از گذشته به ما به ارث رسیده. امیدوارم تونسته باشم توضیح داده باشم.
تکرار پذیره، یعنی اینکه میگن تاریخ تکرار میشه، امکان اینکه یه حادثه تاریخی
عیناً
تکرار شه هست؟
بله، تاریخ تکرار نمیشه. حادثه تاریخی یک بار اتفاق میفته و تاریخ به مفهوم وقایع نگارانش یک بار اتفاق میفته و تموم میشه. شاید شما بفرمایید که خودت گفتی که ادامه پیدا میکنه. اون چیزی که من عرض کردم ادامه پیدا میکنه به این مفهومه که یک حادثه اتفاق میفته. فرض فرمایید در دوره مشروطیت مردم دنبال قانونن، اون دوره تموم شد رفت. اما تموم شد رفت مفهومش این نیست، حادثه تموم شده، اما آثار، پیامدها و عواقبی که بر مشروط خواهی ایران مترتب بوده در ما تأثیر میذاره. ما تاریخ رو گاهی وقتا احساس میکنیم تکرار میشه. چرا تاریخ داره تکرار میشه؟ به دلایل گوناگون و مختلف. یکی به دلیل همون تعریفی که از فرهنگ ارائه کردم. بر اساس مجموعه فرهنگی که ما داریم جزئی نمیتونه اتفاق بیفته. من همیشه در کلاس درس به دانشجوام میگم، میگم چرا فلان حادثه تاریخی اتفاق افتاد به جای اون که اتفاق نیفته. در جامعه ما گاهی وقتا به صورت تکرار شونده، یعنی ظاهر امر اینه که یک سری چیزا به صورت تکرار شونده داره اتفاق میفته، اون تکرار نمیشه چون کنشگری ما، فرهنگ ما، سیستم آف رفرنسز ما، یعنی سیستم ارجاع ما، یعنی نظام سنجش و ارجاع ما تفاوتی نکرده، تکون نخورده. ظاهر قضیه اینه که تکون خورده، بنابراین هر اتفاقی میفته ما حس میکنیم که داره تکرار میشه. ما فرض فرمایید جنبش اصلاح طلبی ما زیاد داشتیم، از دوره ناصرالدین شاه به این طرف ما جنبش اصلاح طلبی داشتیم و همیشه هم من میگم، یعنی خیلی موارد صحبت میکنم انگار یعنی داره تکرار میشه، یعنی ظاهر قضیه اینه که داره تکرار میشه، اما چیزی تکرار نشده. بر اساس اون آموزه‌ها و اون فرهنگ ما، اون حادثه در یک شکل و در یک هیئت دیگه خودش رو نشون میده، با این تفاوت که گاهی وقتا ما پسرفتم کردیم. من با واژه انحطاط خیلی شاید میانه‌ای نداشته باشم، زوال، انحطاط، اینا میانه‌ای ندارم و اسمشو میذارم اینو پسرفت. یعنی فرض فرمایید ما در حال حاضر، ما از اصلاح طلبی داریم الان صحبت میکنیم مثلا، اما اصلاح طلبی دوره مشروطیت به مراتب از الان ما جلوتر بوده، چون کسانی که در زمان مشروطیت فرض فرمود آقای نائینی، آقای نمیدونم آخوند خراسانی اگر صحبتی میکردن، یک پایی داشتن در درون سنت یا ترادیسیون یا اوبرلیفهون یا هر چیزی که شما اسمشو میخواید بذارید. سنت همون چیزی که رفتار ما رو در حقیقت ترسیم میکنه. ولی گاهی وقتا ما یه حرفی رو میزنیم که هیچ پایی در فرهنگ ما نداره و به همین دلیل ظاهر قضیه اینه که منجر به شکست میشه. منجر به شکست نمیشه. اون حرفی رو که ما گرفتیم ریشه در فرهنگ ما نداره. من نمیگم ببینید یه دهی میگن فرهنگ خوب فرهنگ بد، ما فرهنگ خوب فرهنگ بد نداریم. هر کسی قبایل آمازون یا قبایل آفریقای هنوز بعضن آدم میخورن، خب اون فرهنگش اصلا اینه. من نمیخوام بگم این کار خوبیه، بلاز اخلاقی کار درستی نیست، از نظر انسانی کار درستی نیست، ولی اون داره بر طبق اون آیین و آداب و رسوم داره زندگی میکنه. بنابراین تاریخ تکرار نمیشه، چون فرهنگ، ارزش‌ها، داوری‌ها و پیش‌داوری‌های ما تفاوتی نکرده با دوران گذشته، با ادوار گذشته. ما احساس میکنیم که همون حادثه‌ای که قبلش اتفاق افتاده یک بار دیگه داره تکرار میشه.
بفرمایید که شما برای فهمیدن تاریخ ایران و تبیین وقایع تاریخی از چه روشی استفاده میکنید؟ مهمترین مؤلفه هایی که در پژوهش های شما تاریخی ایران مد نظر شما بوده کداما هستند؟
بله. خیلی ممنونم، متشکرم از پرسش خیلی خوب. گاهی وقتا توی پرانتز ما با برخی از رفقامون که فعال سیاسی هستیم صحبت میکنیم، خب من یه حرف سعی میکنم یه حرف آکادمیک بزنم، ولی گاهی وقتا سوء تفاهم وجود میاد. چرا سوء تفاهم پیش میاد؟ چون من رشتم تاریخه، من کارم در مورد کنش انسان هاست، من کارم در مورد ادعاها نیست. ما تو فرهنگ خودمون داریم، تو قرآن هم هست، میگه لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی رو میزنید که بهش عمل نمی کنید؟ یا میگن که 200 گفته چون نیم کردار نیست. 200 گفته چون نیم. اون چیزی که تعیین کننده است عمله. من خیلی حرفا شاید بزنم، من شاید خیلی هر ادعاها بکنم، شاید شما دموکرات تر از من در دنیا به نظر خودم پیدا نکنید، شاید بیشتر از من مدافع حقوق انسانها یا حقوق زنان در جامعه پیدا نشه، چون من در مورد حقوق زنان کتاب می نویسم، مقاله می نویسم. من خیلی آدم دموکراتی ام، چون در مورد دموکراسی کلی کتاب نوشتم، کلی مقاله نوشتم. اما آن چیزی که تعیین کننده است که آیا من در سخنان خودم صداقت دارم یا نه، و آیا به حرفای خودم باور و اعتقاد دارم یا نه، عمل و کنش فردی و اجتماعی منه. بنابراین من در حوزه تاریخ وقتی که بررسی میکنم، برام اون چیزی که برام اهمیت داره اینه که اون شخصیت سیاسی، اون حزب سیاسی، اون گروهی که گروه اجتماعی در مقام عمل چگونه ظاهر شده، یعنی عرصه بروز و ظهور اون فرد رو من مورد توجه قرار میدم و نه حرفایی رو که بر زبان جاری میکنه. چون حرف زیبا خیلی ها میزنن، خیلی حرفای قشنگ زیاد میزنن. میرفندرسکی هم میگه، میگه گفتن نیکو نیکی به نیکویی نه چون نیکی بود، لفظ نیکو بر زبان راندن، لفظ حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. یه بار دیگه بگم، گفتن نیکی به نیکویی نه چون نیکی بود، لفظ با حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، حلوا رو باید بخوری تا بفهمی که شیرین هست یا نه. این که من از نیکی صحبت بکنم، این با نیکی کردن فرق میکنه. من میتونم خیلی در مورد نیکی صحبت بکنم اما تمام رفتارم شرارت‌آمیز باشه. با این نگاه نه تنها در مورد تحولات تاریخی بلکه سراغ علم اخلاق هم رفتم. من خوشبختانه این شانس رو یعنی به دلیل علاقه شخصی خودم، خب بسیاری از دروس حوزوی رو رفتم خوندم، به دلیل علاقه شخصی خودم، به دلیل همین که خواستم ببینم سنت من چیه، فرهنگ من چیه، اون چیزی که ارزش‌ها و رفتارها و داوری‌ها و پیش‌داوری‌های من رو تعیین می‌کنه چیه. چون تاریخ بر این اساس شکل می‌گیره، نه بر اساس حرفای قشنگی که من می‌زنم. من کتاب‌های اخلاق، مثلا کتاب معراج و سعادت در علم اخلاق رو من چندین بار خواندم که مولا احمد نراقی نوشته. شما اون کتاب رو وقتی میخونید خب حس میکنید که اون فردی که این کتاب رو میخونه با جزء اولیاء الله بشه، اما وقتی به جامعه نگاه میکنید، جامعه ای که بر اساس آموزه های اون کتاب داره اداره میشه، شما میبینید اتفاق دیگری داره میفته. اون فردی که اخلاق به من درس میده، من در مقام عمل میرم مورد ارزیابی و داوری قرارش میدم، نه بر اساس چیزی که سر کلاس درس میاد به من میگه. بنابراین توی تاریخ اون چیزی که برای من فوق العاده اهمیت داره اینه که کنشگری اون فرد چگونه است. در مورد مشروطه یک کتابی نوشتم که در همین جا هم صحبتش کردم، بحران مشروطیت در ایران. خب بعضی از دوستان مثلا فکر کردن من گفتم مشروطه چیز بدیه، یعنی کتاب رو نخونده. خب هیچ آدم عاقلی نمیگه من از آزادی و مساوات و اینا بدم میاد. کدوم عاقل آدم عاقلی همچه حرفی بزنه؟ اونم نسل ما که از دهه 50 هستن با این آموزه ها بزرگ شدن. بنابراین این که مشروطه یک حادثه مهم بود، در این که در زندگی ما تأثیر گذار بود، در این که یک بار اتفاق افتاد، اما در زندگی امروزی ما هم حضور داره. اگر امروز شما میبینید دختران مدرسه دارن میرن، دانشگاه دارن میرن، تقاضای حقوق دارن میکنن، برمیگرده به مشروطه. در قبل از مشروطه اصلا مرداش هم حقوق نداشتن، تا چه برسه زنا. بنابراین من نمیتونم بگم مشروطه زندگی امروز من جدا نیست، چون در زندگی امروزی من تأثیر گذاره. اما اون چیزی که به نام مشروطه در ایران اتفاق افتاد، آیا حقیقتاً با نظام‌های مبتنی بر موازین مشروطه، موازینی که می‌خواستن حکومت قانون به وجود بیارن و زمامداران رو در چارچوب قانون مقید و مشروط بکنن، آیا این قضیه اتفاق افتاد؟ خب یه نگاه کوتاه به تاریخ معاصر نشون میده که اتفاق نیفتاد. یعنی در ایران نظام پارلمانتاریستی مشروطه مبتنی بر حکومت قانون در یه مقاطع بسیار بسیار کوتاهی تونست شکل بگیره. چرا شکل نگرفت؟ یه ده میگن انگلیس نذاش، یه ده میگن روس نذاش، یه ده میگن آمریکا نذاش. من میگم اون فاکتور مؤثر بود، اما فاکتور مهمتری که مؤثر بود همون کنشگری های مردم و شخصیت ها و رجال سیاسی ما بوده. یعنی رجال سیاسی در مقام حرف از آزادی و دموکراسی صحبت میکنن، ولی موقعی که به قدرت میرسن کار دیگری میکنن. از اخلاق صحبت میکنن، اما در مقام عمل یه اتفاق دیگری میفته. علت این که ما هنوز که هنوز داریم شعارهای 150 سال پیش رو داریم مطرح میکنیم، شعارهای دوره مشروطه رو مطرح میکنیم، و من ادعام اینه شعارهای دوره مشروطیت از شعارهایی که ما الان داریم میدیم به مراتب پیشرفته تر بوده، برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون تاریخی که به قول نیچه بر دوش مردم ما سنگینی میکنه. یعنی وقتی ما میگیم تاریخ، کنشگری رو که عرض میکنم خیلی صادقانه بگم، من به دانشجوهای خودم هم میگم، میگم وقتی من میگم فرهنگ ما، مردم ما ایران، منظورم فقط مولوی و حافظ و سعدی و شاهنامه و جاودان خردها و اینها نیست، بلکه دروغ گفتن هم هست. یعنی یکی از عادات اولیه ما دروغ گفتنه، و اونم دروغ گفتن بیدلیل. یعنی این که آدم بیدلیل بشینه دروغ بگه، گاهی وقتا مجبور دروغ بگه، ولی گاهی وقتا ما دروغ میگیم، بدون دلیل دروغ میگیم. این بدون دلیل دروغ گفتم، بدون که بخوام خدای نخواسته وهنی بکنم به قومیت خودمون، این جزو صفات اولیه ماست، این واقعیتیه. و مرحوم محمد علی جمالزاده در کتاب خلقیات ما ایرانیان این رو توضیح داده. یا اغراق‌گویی یا سخن گفتن دو پهلو، اینا فرمود. یعنی این برمیگرده بازم به فرهنگ ما. اما پرسش مهم اینه که چرا ما این گونه هستیم؟ این برمیگرده به تاریخ ما. ما در تاریخ ما، در تاریخ خودمون هیچگاه آسایش و امنیت نداشتیم. یعنی دائما مورد هجوم اقوام مختلف بودیم، و ناچار بودیم، یعنی برای حفظ خودمون ناچار از دروغگویی بودیم. بنابراین در بسیار از مقاطع تاریخی، عذر میخوام، من وقتی میخوام تاریخ ایران رو مورد بررسی قرار بدم، اون کنش و منش و رفتار شخصیت ها رو میام مورد بررسی قرار میدم. اینکه ایشون مثلا توی کتابش چی گفته یا مثلا در اشعارش فرض فرمایید چی مطالبی رو گفته، اون اهمیت نداره، عمل مهمه. عملی که عرض میکنم این هم در فرهنگ خود ما، یعنی در هم در بین اهل عرفان اهمیت داره، هم در بین فقها فرض فرمایید اهمیت داره، هم در بین مارکسیستا اهمیت داره و هم در بین پدیدارشناسا اهمیت داره. عمل لزوماً اکت، یعنی مثلا کارگری کردن نیست. وقتی من میگم عمل، عمل یعنی حتی این صحبت کردن من و شما با هم دیگه، این هم یک نوع عمل هست، یعنی پراکسیسه به قول معروف. حالا تفسیرش خیلی مفصله، من به طور کلی رؤوس دیدگاه های خودم رو اینجا عرض بکنم.
خیلی ممنون، مرسی. من فکر می‌کنم شما به این سوال پاسخ دادید، ولی من دوباره می‌پرسم که اگه چیزی از قلم افتاده. سوال اینه که موضوع تاریخ چه کسانی هستند؟ به عبارت دیگر چه موضوعاتی در زمره تاریخ به شما نمی‌رود؟
بله، هر چیزی که موضوع کنش انسانیه، این در حوزه تاریخ جا می‌گیره. ما تاریخ زمین‌شناسی هم داریم، ما تاریخ فیزیک هم داریم، تاریخ شیمی هم داریم، اما تاریخ یعنی اون چیزی که انسان، یعنی محصول کنش و عمل انسانیه. حالا این میتونه تاریخ اقتصادی باشه، تاریخ اجتماعی باشه، تاریخ فرهنگی باشه، مناسبات بین الملل باشه، تاریخ نظامی باشه، تاریخ دینی میتونه باشه، تاریخ فکری میتونه باشه، یعنی هر آن چیزی که محصول عمل انسان هاست. یعنی تاریخ با این تعریف موضوعش انسان هست، موضوع تاریخ انسانه و بررسی تحول کنش‌های انسانی در طول تاریخ. یعنی فرض فرمایید ما در مورد ما تاریخ تکامل هم داریم، اون چیزی که داروین میگه، میمون و نمیدونم انسان نئاندرتال و فلان اینها، بله ما اینا رو داریم، اون تاریخ طبیعیه. ولی تاریخ به این مفهومی که عرض می کنم، هر آن چیزیه که دست انسان درش زیمت خل هست، دخالت داره. شما یک نکته رو فرمودید که من یادم رفت، آیا تاریخ علم یا نیست؟ تاریخ علم به دو معناست، یکی به معنای نالج که به طور کلی دانش معنا میده و یکی به معنای ساینس هست، مثل زیست شناسی، مثل چه میدونم فیزیک، مثل شیمی، علوم پایه. به طور قطع و یقین تاریخ علم به مفهوم خاص کلمه، یعنی شیمی نیست، فیزیک نیست، چه میدونم پزشکی نیست. چون تو ساینس شما میتونید پیش بینی بکنید، آب رو شما در شرایط طبیعی اگر بذارید روی یک اجاق در 100 درجه به جوش میاد، یا فرض فرمایید در علم فیزیک قانون آینه ها رو اگر مورد بررسی قرار بدید، یا در فیزیک نیوتنی اگر جرمی با شتاب ثابت و فشار ثابت در خلاء حرکت بکنه، این وضعیتش چگونه است؟ مثلا میتونه تا بی نهایت میتونه امتداد پیدا بکنه، این قابل آزمایشه. علم به مفهوم ساینس در شرایط آزمایشگاهی قابل پیش بینیه. فرض فرمایید من سردرد میگیرم، میرم پیش دکتر، پزشک منو معرفی میکنه آزمایشگاه، یعنی باید من یه سری آزمایش باید بدم که علت سردرد من چیه، آیا فشارم پایینه، فشارم بالاست، تومور مغزی دارم، فشار چشم دارم، عرض شود خدمت شما نه یک ناراحتی عصبی بر من وارد شده. خب این در شرایط آزمایشگاهی و در و به صورت بالینی این قابل فهمیدنه و پزشک تا نفهمه علت سردرد من چیه نمیتونه منو مداوا بکنه. یعنی اگر همینجوری یه قرص به من بده که من خوابم ببره، بیماری منو تشدید میکنه. بنابراین علم به مفهوم دقیق کلمه عبارت از چیزی است که قابل پیش بینی باشه، شما در شرایط آزمایشگاهی بتونی مورد آزمایش قرار بدی، اما شما کنش انسانی رو نمیتونی در شرایط آزمایشگاهی مورد آزمایش قرار بدی. انسان‌ها با همدیگه فرق میکنن. ما ها چهار نفر که اینجا نشستیم هممون ایرانی هستیم، از این حیث که فارسی صحبت میکنیم، کلمات همدیگر رو میفهمیم، متوجه میشیم چی داریم میگیم، گاهی وقتا سوء تفاهم بینمون پیش میاد، اما من نمیتونم خودم رو جای شما قرار بدم. هیچ انسانی نمیتونه خودش رو جای یک انسان دیگری قرار بده تا بفهمه که اون انسان چه احساسی داره و چه ادراکی به اصطلاح داره. بنابراین تاریخ به مفهوم عام کلمه یک دانشه، دانشی است که ما رو نسبت به حوادثی که در گذشته برامون اتفاق افتاده آگاه میکنه، اما آگاهمون میکنه نه به خاطری که حس کنجکاویمون ارضا بشه، بلکه ما میخوایم ببینیم مایی که الان اینجا نشستیم محصول چه تاریخی هستیم و اون چیزی که به قول پیر بوردیو ما رو از دیگران متمایز میکنه چیه، یعنی اون دیستینکشن یا تمایزی که بین ما و دیگری وجود داره چیه. بنابراین تاریخ دانشه، علم این که ما بتونیم پیش بینی بکنیم این گونه نیست، اما یه اما داره، ما میتونیم این رو پیش بینی بکنیم که اگر شرایط اقتصادی ما با همین وضعیتی که الان وجود داره همین ادامه پیدا بکنه، اگر سیستم تصمیم گیری ما به همین وضعیت ادامه بده، اگر مناسبات بین المللی ما به همین شکلی که الان وجود داره ادامه پیدا بکنه، اگر مخازن نفت ما به همین شکلی که الان ما داریم مشاهده میکنیم به همین شکل مصرف بشه، فاصله طبقاتی ادامه پیدا بکنه، هیچ راهی برای تامین اجتماعی وجود نداشته باشه، خب این قابل پیش بینیه، یعنی به صورت محدود قابل پیش بینیه، معلومه که انفجار رو خواهد داد. ببینید، اما این که ما فرض فرمایید پیش بینی بکنیم 100 سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، این غیر ممکنه. بنابراین تاریخ از این حیث ما میتونیم پیش بینی بکنیم که در شرایط مشخص اجتماعی و با مؤلفه ها و فاکتورهای مشخص اجتماعی و در شرایط خاص سیاسی اگر این وضعیت استمرار پیدا بکنه چه چیزی در انتظار ما خواهد بود، این قابل پیش بینیه. مثل اقتصاد، مثل دانشمندان علم اقتصاد که فرض فرمایید راجع به عرضه و تقاضا و چی میدونم گرانی و تورم و اینا پیش بینی میکنن، میگن اگر اینجوری ما پیش بریم قیمت دلار مثلا پارسال میگفت یه خانم اقتصاددان میگم میرسه به 40,000 دلار که ما باور نمیکردیم رسید به 50,000 تومان. دلار میرسه به 40,000 تومان ولی بالای 40,000 تومان را الانم میگن اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه میرسه به 80,000 تومان، میرسه به 100,000 تومان. بنابراین در شرایط مشخص قابل پیش بینیه تو همین علوم انسانی و ما میتونیم به صورت کوتاه مدت پیش بینی بکنیم. اما اینکه سابق مثل بوسوئه فرض فرمایید بگیم جامعه داره به سوی عدالت مطلق داره پیش میره، به سوی آزادی مطلق داره پیش میره، جامعه مثلا در 100 سال آینده مثل اصحاب دوره روشنگری میگفتن تاریخ به یه سمتی داره سیر میکنه که هیچ آثاری از ظلم و استثمار و نمیدونم نابرابری و فقر و اینا وجود نخواهد داشت، اما همین الانی که ما داریم زندگی میکنیم و نزدیک شاید بیش از الان 2020 تیم 200 و نزدیک 50 سال داره از دوره اصحاب دایره المعارف اینا داره میگذره، اما جامعه به لحاظ اقتصادی بعید به نظر میاد که رو به بهبودی رفته باشه. البته اگر از این منظر دیگری نگاه بکنیم چرا، اونا معتقدن رو به بهبودی رفته.
خب خیلی ممنونم.
خواهش.
آقای دکتر اگه
نه نه همینجوری که من دارم با شما صحبت میکنم همین چای رو هم
شما به عنوان یک تاریخ نگاه چی بوده؟ در جستجوی چی بودید؟
دغدغه‌تون
چی بوده همیشه؟
بله. دغدغه من از دوره، یعنی دقیقاً از سال 1358 به این طرف، یعنی از زمانی که انقلاب پیروز شده، دغدغه من این بوده که جامعه ما یک عمر، یعنی نسل‌های گوناگون و نسل‌های مختلف در راه آرمان‌هایی به نام عدالت و آزادی جان خودشون از دست دادن، تلاش کردن، زندان رفتن، کشته شدن و تن به هر مرارتی دادن برای که جامعه برسه به آزادی و برابری. چرا در جامعه من این محقق نشده؟ دلیلش چیه؟ ما از دوره ناصرالدین شاه به طور مشخص دنبال چیزی بودیم به نام حکومت قانون، اینکه جامعه بر اساس قانون اداره بشه. چرا ما به اینجا نرسیدیم؟ به عبارت بهتر خواستم راجع به شرط امکان تحقق حکومت قانون و دولت ملی، من بحث تمام تحقیقم راجع به اینه، یعنی هر کاری انجام دادم راجع به اینه. اگر در مورد روابط خارجی مطلبی نوشتم، بحثم راجع به اینه که نقش مؤلفه و عنصر خارجی در عدم تحقق حکومت قانون چی بوده. اما بیشتر نگاه هم به داخل بوده، یعنی پدیده ها رو داخلی و خارجی نکردم. حداقل از دوره صفویه به این طرف قائل به این بودم هر اتفاقی که در ایران میفته در دنیا تأثیر میذاره، هر اتفاقی که در دنیا بیفته در کشور ما هم تأثیر میذاره. و به همین دلیل هم که گاهی وقتا ما، گاهی این دوستانی که سیاسیان ما بهشون میرسیم، مثلا فلان کاندیدای رئیس جمهوری میگه ما معیشت مردم رو به برجام گره نمیزنیم، من میگم این عوام فریبی بیش نیست، چون ما یک جزیره تو جزیره مثل رابینسون کروزوه که زندگی نمی کنیم، ما داریم با دنیا داریم زندگی می کنیم. بنابراین هر تصمیمی در دنیا گرفته میشه در وضعیت کنونی ما دخالت داره، هر تصمیم ما بگیریم در کنشگری های دنیا تأثیر میذاره. بنابراین بحث ما اینه که ما دنبال یک کلمه بودیم، دنبال قانون بودیم و مستشار الدوله رساله یک کلمه، یعنی گفته که آقا ما مشکلمون یک کلمه است، قانون. میرزا ملکم خان هم همینو گفته، فتحعلی آخوندزاده هم همینو گفته، روحانیونی مثل آقای نائینی یا مثل شیخ اسماعیل محلاتی اونا هم همینو گفتن، یعنی گفتن مشکل ما قانونه و حکومت قانون. موانعی که سر راه شکلگیری حکومت قانون وجود داشته چه چیزایی بوده؟ تمام این هزاران صفحه مطلبی که نوشتم تمام محورش فقط همینه. و منم راجع به قول مثل استادم آقای دکتر طباطبایی، ضمن اینکه اختلاف دیدگاه فراوانی من با ایشون داشتم، ایشون راجع به مسئله ایران میاندیشید، منم راجع به مسئله ایران میاندیشم، یعنی من به کشور خودم دارم فکر میکنم. اگر کشور من بخواد راه رشد و توسعه و پیشرفت و ترقی و آزادی و برابری و اینها رو طی بکنه، چه الزاماتی داره؟ برای اینکه اون الزامات، یعنی برای که آینده این کشور ساخته بشه، ما هیچ راهی نداریم جز اینکه رجوع بکنیم به گذشته تاریخی خودمون، ببینیم پیشینیان ما چه کار کردن. علل و عوامل عدم موفقیت، کامیابی ها و ناکامی های پیشینیان ما چی بوده؟ آیا اینا آدمای من در همه کتابایی که نوشتم، این رو با شجاعت و با افتخار میگم، من به هیچ رجل سیاسی نگفتم که این خائنه، اصلا و ابدا، یعنی به هیچ وجه این کلمه رو من به کار نبردم. من گفتم که این با منظومه فکری خودش در چارچوب و شرایط تاریخی خودش در بهترین حالت فکر میکرده که این ایده‌ای که داره ارائه میکنه این راهگشای ماست. بعدش هم خیلی هم متوجه شدن اشتباه کردن، خیلی هم اشتباه نکردن، خیلی هم حاضر نشدن به اشتباه خودشون وقوف پیدا بکنن. بنابراین دغدغه اساسی من دو تا کلمه بوده: آزادی و برابری. و هنوزش هم روی این حرف خودم هستم. گاهی وقتا دوستای ما که مثلا ما باشون صحبت میکنیم، یک بار شما دیگه صحبت های این آقا رو دیدید که اگر با همین وضع ما پیش بریم باید کیش و قشم و خوزستان رو باید بفروشیم که پول بازنشسته ها رو بدیم. خب این واقعا سخن شرم‌آوریه که از زبان یک مسئول گیره. چرا باید اینجوری باشه؟ یعنی ایرانی که کشور نفت و گاز و فلان هست چرا باید اینجوری باشه؟ به طور مثال من به خیلی ها گفتم اگر عدالت محقق بشه، جلسه قبل هم خدمت شما عرض کردم، آزادی هم یک نوع عدالته. یعنی اینکه شما من آزادی شما رو به رسمیت بشناسم، این هم خودش یک نوع عدالته. اگر عدالت برقرار بشه، اگر عدالت نسبی برقرار بشه، عدالت مطلق که برقرار نمیشه، که هر فردی به اندازه نیازش اون دولتی که وجود داره، دولت ملیه، دولت رفاهه، دولت مسئوله، نمیدونم سوسیال دموکراسیه، سوسیالیسم، هر چی میخواید اسمشو بذارید، بنده اصلا تقلید نمی کنم از مسلک های کشورهای دیگر، چون ادعام اینه که ما هر برنامه برای کشور میریزیم باید منطبق بر امکانات داخلی خود کشور ما باید باشه. عدالت یک مفهوم و مضمون تاریخی بوده در کشور ما. بنابراین اگر عدالت محقق بشه، بسیاری از مشکلاتی که در جامعه وجود داره اینا برطرف خواهد شد. چطوره که کشورهایی که هیچ منابع زیرزمینی و روزمینی ندارن تونستن یک درصدی، یه نسبتی از عدالت رو برقرار کنن؟ چرا ما نمیتونیم؟ این برمیگرده بازم به کنشگری ما ایرانی ها. یعنی در فرهنگ ما ایرانی ها همیشه یک عنصری وجود داره که مانع از این میشه که ما، یعنی در وجود همه ما، یعنی تا زمانی که در حاشیه هستیم بله هممون دموکراتیم، هممون آزادی خواهیم، ولی وقتی که یه موقعیتی به دستمون میفته اون خودکامگی که در وجود همه ما هست این سر برمیاره. بنابراین یکی دیگه از دغدغه‌های فکری من این بوده که در ایران نیاز هست، ضرورت داره که یک دولتی که مسئول باشه و از مردم هم مسئولیت بخواد، یعنی رسالتشو در مقابل مردم انجام بده و در مقابل رسالتی که انجام میده برای مردم از مردم تکلیف بخواد. یعنی بگه من به عنوان نماینده شما این کارو من دارم انجام میدم، شما هم وظیفتون اینه که این کارا رو انجام بدید. یه پیشنهاد یه بار دادم، آمار دیگه دارن میگن در ایران، یعنی اون چیزی که من میخونم از حال حاضر جدا نیست، این رو خدمت، یعنی چیزی که در مورد مشروطه مینویسم با حوادث، با تحولات کنونی جامعه من مرتبطه. من برای ارضای حس کنجکاوی نمیرم تاریخ مشروطه بخونم یا تاریخ رابطه ایران و آمریکا رو بخونم یا در مورد رابطه ایران و انگلیس بنویسم. من میگم ما باید یاد بگیریم برای اینکه معضلات کنونیمون رو برطرف بکنیم. خب شنیدیم که گفتم 51% خانه های تهران خالیه. من یک جایی گفتم من اگر بودم تمام خونه های خالی رو مصادره میکردم میدادم به اونایی که خونه ندارن. یه نفر گفت آقا این که الگوی سوسیالیستیه. گفتم سوسیالیستیه، کمونیستیه، هر چی که میخواد باشه، راه برون رفت جامعه از بنبستی که درش گرفتار شده جزئی نمیتونه باشه. تاریخ این رو داره به ما میگه. دوره رضا شاه درسته که دوره خودکامگی بود، ولی یک اقدام بسیار مثبت در اون موقع انجام دادن و اون که نرخ ارز رو تونستن ثابت نگه دارن در اون شرایط اقتصادی. یعنی اگر ظلمی هم بود، ظلم به سویه بود. اینگونه نبود که یک فردی در جایی داره زندگی میکنه که قیمت خونش فقط 2,000 میلیارد تومان قیمتشه و یک نفر توی کپر داره زندگی میکنه. و کجا آورده اون فرد؟ اون فرد اون پولی که در آورده از داخل این کشور در آورده. اجازه بدید من یک تز اقتصادی هم دارم همینجا بگم، شاید در آینده به درد بخوره. و من به یک چیزی به نام استعمار وارونه و استثمار وارونه هم اعتقاد دارم. اعتقادم بر اینه که هر فردی که فقیر میشه، البته خب توی فرهنگ ما هم هست، توی کتاب‌های دینی ما، تو نهج البلاغه هم هست، ما رأیت نعمتا موفوره الا و فی جنبها حق مزی، هیچ ثروت انبوهی ندیدم مگر اینکه در کنارش حقی ضایع شده. یا تو قرآن هم هست، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی اونی که ثروت داره به دست میاره حق کسی رو ضایع کرده که این ثروت رو به دست میاره. بنابراین این حق باید از اون فرد گرفته بشه و به ذی حقش داده بشه. شما 100,000 تا کمیته امداد هم درست بکنید مشکل رو حل نمیکنه. این دولت باید این کار رو انجام بده، یعنی دولت به عنوان یک سازمان سیاسی به نمایندگی از مردم باید اون بالا باشه، برای رفاه، آزادی و ترقی و پیشرفت مملکت باید چیز اقدام بکنه. بنابراین من مسئله اصلیم توی تاریخ کنشگری انسان هاست. اون چیزی که برای من اهمیت داره و باعث شده بنده بیام تاریخ بخونم و با علاقه داشت هم خوندم تا الان، پشیمونم نیستم، ناراحتم نیستم، اینه که من از گذشته خودم چگونه میتونم یاد بگیرم برای بهبود وضعیت کنونی، که وضعیت کنونی من تقدیر تاریخی آینده کشور من رو رقم میزنه و نسل هایی که بعد از ما میان دیگه نگن ما برای اداره مملکت باید خاک کشور رو بفروشیم. اتفاقی که توی افغانستان هم نیفتاده. هرچی علی آقا بگه من همون انجام میدم. من اگر یه چای داغم بخورم، نه خودم میریزم. ای خدا.
خب پارت دوم مصاحبه با آقای دکتر حسین آبادیان. خب بفرمایید بر کار یک مورخ چه قوانینی حاکمه؟ محدوده مجاز و غیر مجاز یک تاریخ نگار کجاست؟
بله، هر ساعت به حضور شما، به نظر من بر تاریخ چه قوانینی حاکمه یا بر تاریخ نگاری؟ بله، اولا بحث شما یه مقداریش مربوط میشه به متدولوژی، یعنی به روش شناسی. با اون اینکه مثلا یه مورخ میخواد مثلا تاریخ بنویسه، چه متد و چه روشی رو باید رعایت بکنه؟ اول از قسمت آخر سوال شما شروع میکنم. من قائل به اینم که یک مورخ هیچ محدودیتی در هیچ عرصه‌ای برای تاریخ نگاری نباید داشته باشه، چون برای فهم تاریخ و فهم ماهیت کنشگری انسان‌ها، حتی بی اهمیت ترین چیزهایی که ما در اطرافمون می‌بینیم اون مهم هستش. این که چه چیزی مهمه چه چیزی مهم نیست، این رو موضوع از یک طرف و شخص مورخ یا تاریخ نگار تعیین می‌کنه. یعنی شاید از نظر من یه چیزی مهم باشه ولی از نظر شما مهم نیست. اینکه چرا از نظر من مهمه چرا از نظر شما مهم نیست، اون یک موضوع دیگه است. اما ما در تاریخ نگاری هیچ چیز پیش پا افتاده ای نداریم. همه چیز مهمه، یعنی هر چیز مهمه، از اخلاقیات فردی شما بگیرید تا موقعیت اجتماعی و موقعیت اقتصادی و سطح تحصیلات و مناسبات اجتماعی و اصلا خصوصیات روانی و فردی خود اون شخص، تمام اینها تعیین کننده است، همه اینا مهمه. بنابراین ما در مقام تاریخ نگاری علل قاعده، یعنی به گمان بنده، هیچ محدودیتی وجود نداره در هر عرصه‌ای. شاید بفرمایید که آیا مثلا در یک جایی که خطوط قرمز وجود داره در ما در باره مسائلی که مربوط به زندگی خصوصی افراد میشه، آیا در اونجا محدودیت وجود نداره؟ به گمان بنده در اونجا محدودیت وجود نداره. به ویژه اگر این که اگر اون شخصیت سیاسی شخصیتی باشه که یک حرفش، یک جملهش، یک کنش سیاسیش در سراسر کشور اهمیت پیدا میکنه، حتی اون مسائل هم اهمیت پیدا میکنه. ما شخصیت های فراوانی رو داشتیم در تاریخ معاصر که به ناگزیر متوجه مسائل شخصی اینها هم علل قاعده باید بشیم، ولی معمولا متعرض اون بخش نمیشن به دلایل گوناگون. یعنی نمیخوان، یعنی یه عده تصور میکنن که مسئله مثلا شخصی میشه، در حالی که بحث شخصی شدن نیست. یعنی وقتی که یک فردی میاد رئیس جمهور میشه، تمام اعمال و رفتار و کردارش علل قاعده با زیر ذره بین قرار بگیره. بنابراین یک مورخ مخصوصا در بیوگرافی و مخصوصا در اتوبیوگرافی همه چی مهمه. یه مثالی اگر بخوام بزنم، مثل کتاب امیل یا آموزش و پرورش ژان ژاک روسو. ژان ژاک روسو اونجا میاد در مورد مسائل شخصی و در مورد خصوصی ترین مسائل خودش هم میاد صحبت میکنه. امیل در مورد آموزش و پرورشه، اما مشهور است که ژان ژاک روسو بچه های خودش هم میداد به پرورشگاه. یعنی آدمی که کتاب نوشته در مورد آموزش و پرورش، بچه های خودش رو نمیتونه مراقبت و بزرگ بکنه و تحت تعلیم و تربیت قرار بده. بنابراین مهمه، یعنی اهمیت پیدا میکنه. حالا از یک شخصیت خارجی مثال زدم که از داخل خودمون، از داخل کشور خودمون مثال نزنم. هر چیزی، یعنی با این تفسیر هر چیزی که مربوط به کنش زندگی فردی و اجتماعی انسان میشه، موضوع پژوهش یک مورخ میتونه قرار بگیره. سوالتون همین بود یا یعنی من جواب دادم یا نه؟ اون قسمت اولش چی بود؟ ببخشید.
آها، بله.
بر تاریخ نگاری، به نظر من بر تاریخ نگاری مورخ هیچ قاعده و ضابطه خاصی حکومت نمی کنه. به همین دلیل ما به عدد مورخین تاریخ داریم. ضابطه وقتی که عرض می کنم همون داستان نالج و ساینس، یعنی یک نرمی وجود داره، یک قواعد و مقرراتی وجود داره، اون قواعد و مقررات رو مثلا باید رعایت بکنه، درست؟ من وقتی که میگم محدودیت نداره، منظورم اینه که در هر عرصه ای میتونه بنویسه. اما اینکه چگونه تاریخ بنویسه طبیعتا محدودیت هایی داره. یعنی من اگر میخوام ادعایی بکنم در مورد فردی، در مورد یک شخصیتی، قطعا باید مستند باشه. این یک موضوعه، یعنی حتما باید مستند به منابع و مآخذ و اینها باشه که معلوم باشه داوری خودم در مورد یک حادثه تاریخی یا داوری من در مورد یک شخصیت سیاسی کجاست و اون چیزی که اکت و کنش ایشون رو تشکیل میده کجاست. یعنی برای که اینا از همدیگه تفکیک قائل بشه. این دوم، این که ما اصول تحقیق رو در هر عرصه‌ای که میخوایم کار بکنیم باید رعایت بکنیم. یه وقتی هست که من دارم تاریخ اقتصادی می‌نویسم، همین تاریخ اقتصادی که من می‌خوام بنویسم، آیا اقتصاد کلان یا اقتصاد خرده؟ آیا راجب مناسبات تجاری یا فرض فرمایید راجب بیلان شرکت نفته؟ آیا مربوط به شرکت‌هایی که فرض فرمایید در دوره رضاشاه تأسیس شده هست یا نه؟ یا شرکت‌هایی که فرض فرمایید زیر نظر دولته، یعنی بخش خصوصی یا بخش دولتیه؟ آیا من میخوام راجب مالیات، سیستم مالیات مثلا میخوام تحقیق بکنم، یا میخوام در مورد فرض فرمایید رشد و توسعه اقتصادی، یعنی نظریه پردازی بکنم راجب رشد و توسعه اقتصادی؟ اینا هر کدوم الزامات خاص خودش رو داره. یعنی ما نمیتونیم با یک الگوی واحد بیایم در مورد تاریخ تحولات اقتصادی ایران و جهان در موردش تحقیق بکنیم. یه مثالی بزنم، فرض فرمایید مارکسیستا، یعنی اکادمیسیان های شوروی، به تاریخ هر کشوری، حتی مغولستان یا افغانستان هم اگر میخواستن مراجعه بکنن، حتما باید در می آوردن چاد، موریتانی، اینها حتی ما در می آوردن که یه جامعه اشتراکی اولیه بوده، بعد بردهداری شده، بعد فئودالیسم، بعد سرمایه‌داری که سرنوشت محتومش هم سوسیالیسمه. اگر در جای این الگو پیدا نمی‌شد، نمی‌اومدن ایدئولوژی خودشون رو منطبق بکنن بر حوادث و وقایعی که در اون کشور اتفاق افتاده، بلکه می‌اومدن حوادث و وقایع اون کشور رو تحریف می‌کردن. من در مورد کشور خودمون یعنی ایران یک کتاب نوشتم، تأثیر نظام بین‌المللی قدرت بر علوم انسانی در ایران، مطالعه تأثیر نظام بین‌المللی قدرت بر علوم انسانی در ایران، مطالعه موردی مارکسیسم. خب من تو اون آوردم مثلا دیاکونوف میخواد اثبات بکنه که در ایران هم جامعه اشتراکی اولیه وجود داشته. خب وجود نداشته، چون ایران با اروپا فرق میکنه. بنابراین میگه آره یه علائمی پیدا شده که قبل از دوره مادها، تو کتاب دیاکونوف، توی کتاب تاریخ ماد میگه دیاکونوف، در بخشی از مناطق غربی کشور یه علائمی پیدا شده که نشون میده در ایران هم جامعه اشتراکی بوده و از درون اون بردهداری در اومده، از میدیدن جور در نمیاد. یعنی اون فئودالیسمی که مارکس میگفت منطبق نیست بر تاریخ ایران، بنابراین یک چیزای عجیب و غریب درست میکردن. فئودالیسم ایرانی، فئودالیسم عربی، فئودالیسم مغولی، نظام زمینداری فئودالی، ببینید یعنی یک چیزایی میگفتن که جور در نمیومد. بنابراین یکی از محدودیت های دیگری که بر هر کار هر مورخی حکومت میکنه اینه که اولا ابزار تحقیق رو باید متناسب با موضوع تحقیق انتخاب بکنه، این یک. و دوم این که الزامات جامعه ای رو که در موردش داره تحقیق میکنه اون رو باید رعایت بکنه. یعنی در مورد کدوم جامعه داره تحقیق میکنه؟ مثلا در مورد ایران داره مینویسه، ایران در مورد کجا داره مینویسه؟ در مورد سیستان و بلوچستان مینویسه، سیستان و بلوچستان در مورد کجا مینویسه؟ مثلا در مورد سرباز یا سراوان داره مینویسه. ببینید اینا یه الزاماتی داره، درسته که زاهدان بلوچن، سراوانم بلوچن، اما اینا با هم دیگه فرق میکنن. درسته که ایلامیا کردن، کرمانشاهیا کردن، کردستانم کردن، بخشی از آذربایجان غربی هم کردن، اما اینا با هم دیگه فرق میکنن. بنابراین الزامات محیطی و الزامات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه هدف به قول معروف اون باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین این که مورخ در مورد چه چیزی تحقیق بکنه هیچ محدودیتی وجود نداره. یعنی یک مورخ میتونه در مورد زندگی خصوصی آدم‌ها هم میتونه بنویسه که در تاریخ نگاری انگلیسی ما داریم. یعنی فرض فرمایید در مورد زندگی لورد راندولف چرچیل که نوشتن، راجع به مسائل خصوصی ایشون هم گفتن. یا در مورد فرض فرمایید فلان پادشاه خواستن بنویسن، در مورد مسائل خصوصیش هم گفتن، چون اون مسائل خصوصی توی زندگی اجتماعی مردم هم تأثیر داشته دیگه. حالا یه مسئله هست، نمیدونم واقعیت داشته باشه یا نه، میگن مثلا اگر دماغ کلوپاترا مثلا فرق میکرد، نمیدونم فلان جنگ اتفاق نمیافتاد. یه چیزی غریب به این مضمون من شنیدم. یا اینکه مرحوم باستانی پاریزی در کاری که انجام داده، نمیدونم، یعنی من اطلاع ندارم، ایشون نقل میکنه، میگن که نادرشاه، خیلی عذر میخوام، یبوست مزمن داشته. خب این یبوست مزمن در تصمیم گیری های سیاسی ایشون هم تاثیر میذاشته. یعنی یه مشکل چیز داشته، یعنی مشکل شخصی داشته، ولی این تو تصمیم گیری سیاسیش هم دخالت. یا اینکه یه نفر مشکل بیخوابی داره، مثلا مشکل کمخوابی داره، یا زیاد میخوابه، یا تریاک میکشه، یا زیاد مشروب میخوره. توجه میکنید این مسئله شخصی ایشونه، درست؟ یا در مورد شکست ایران در جنگ های ایران و روس، چرا ایران شکست میخورد تو جنگ های ایران؟ چون آقای فتحعلی‌شاه میومد مثلا توی تبریز 6 ماه میموند، بعد دلش برای حرمسراش تنگ میشد برمیگشت. توجه میکنید خب این تاثیر داشت، یعنی یه مسئله شخصی ایشون هست، ولی در یک مسئله عمومی کشور دخالت. بنابراین برای انتخاب سوژه تاریخ نگاری هیچ محدودیتی وجود نداره، اما شما در مورد هر موضوعی که تحقیق میکنید الزامات اون رو با رعایت بکنید. یعنی فرض فرمایید نادرشاه به شدت نسبت به اطرافیان خودش سوء ظن داشت. این که ایشون نسبت به اطرافیان خودش سوء ظن داشت، ما باید بریم مطالعه بکنیم ببینیم پارانویا چیه. یعنی به علم روانشناسی ما نیاز داریم. زنوفوبیا ما باید بدونیم چیه. یعنی از دیگران میترسه، زنوفوبیا بیماری ترس از دیگری به اصطلاح. یا مثلا شنیدیم آقای محمد شاه قاجار، ایشون به شدت بیرحم بود، به شدت بیرحم بود و رفتارهایی ازش سر میزد که هیچ انسان نرمال و طبیعی این کار رو نمی کنه. خب میرن روانشناسی شخصیت آقا محمد خان قاجار رو میان مورد مطالعه قرار میدن. آقا محمد خان قاجار چرا اینقدر بیرحم و وحشی بود و چرا مثلا جانشینشون اینجوری نبود؟ یعنی این سخت کشی، این بیرحمی، این قساوت، و در نقطه مقابلش چرا کریم خان زند اینقدر آدم مثلا دلرحمی بود؟ میگن میره بالا، البته وقتی که جنگ میشد خیلی بیرحمی شد، ولی در کتابای تاریخی هست اگر شبی میدید که مردم شیراز نمیزنن و نمیخونن، این روز بعد میپرسید، میگه برید ببینید چه اتفاقی افتاده، دیشب مردم بزن و به کوب نداشتن. این هست فرمودید. حالا نقطه مقابلش هم هست که اگر کسی بزن و به کوب میکرد میگرفتن شلاقش میزدن. بنابراین بخشش به روانشناسی اون فرد مربوط میشه. این خیلی حقیقتش مهمه، خیلی مهمه. یعنی به نحوی که مثلا ماروین زونیس یه کتابی داره به نام شکست شاهانه، ایشون از موضع روانشناسی اومده در مورد رضا در مورد محمد رضا شاه پهلوی مطلب نوشته. ماروین زونیس قبل از انقلاب اومده، شکست شاهانه اصلا همینو میگه، یعنی روانشناسی خود شاه رو میاد مورد بررسی قرار میده. فرض فرمون خب ایشون تا اتفاق کوچیکی میافتاد مثلا فرار میکرد، یعنی همش میخواست از کشور خارج بشه. این نشان دهنده چیه؟ یعنی مسئله شخصی ایشونه، ولی ایشون پادشاه مملکته. یعنی این وضعیت روانی در سرنوشت یک مملکت میتونه تاثیرگذار باشه. یا حتی یک فردی در ناکامی تو زندگی شخصیش ناکامی داره، یعنی هی میخواد پولدار بشه نمیشه. توجه میکنید؟ خب این تحلیل شخصیت این فرق میکنه با تحلیل شخصیت کسی که آدم متنعمی و نیاز مالی به اصطلاح نداره. پس باز یک بار دیگه عرض میکنم، موضوع تحقیق تاریخی الی نهایه میتونه باشه، این موضوع ما میتونیم بگیریم، اما برای بررسی هر موضوع تاریخی، اگر جامعه شناسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی، فلان، این الزامات خاص خودش رو داره. اینو من خیلی خلاصه الان دارم عرض میکنم، چون ما در دوره دکتری دو واحد داریم تحت عنوان روش تحقیق، و اینا رو من با جزئیات اونجا تشریح میکنم. کسی که میخواد تاریخ مشروطه ایران رو بخونه، یه ذره باید فقه و اصول باید بلد باشه. وقتی که آخوند خراسانی ناینی میگه از ضرورات توبیه المحظورات، بدونه چی داره میگه. وقتی میگه دفع 700 به فاسد، بدونه داره چی میگه. وقتی میگه که حق ما دو نوع حق داریم، حق الله و حق الناس، این باید یه خورد اونا رو باید بدونه. اگر ندونه متوجه نمیشه که آقای آخوند خراسانی چرا چنین احکام و فتاوایی صادر کرده.
خب پس تاریخ نگار هیچ جانبداری نداره، و اینکه میگن واقعیت تاریخ از ساحه ذهن تاریخ نگار میگذره نیست.
بله، خیلی ممنون و متشکر از این سوال بنیادین. خانم احمدیان، علی آقا و خانم مبشر، اینا دیگه قیچی میکنید احتمالا اسامی رو، ما هیچ مورخ بیطرفی نداریم. مورخ اصلا نمیتونه بیطرف باشه، این یک افسانه است. روزی که من نوعی میام تحقیق میکنم در مورد تاریخ زندیه، قطعا دلیلی داره. من در مباحث قبلی خدمتون عرض کردم که انسان ها محصور هستن در تاریخ و جغرافیا و آداب و رسوم و آموزش هایی که دیدن، آموزش هایی که در دوره طفولیت حتی دیدن، یعنی در دوره ای که مثلا 5 سال 6 سالشه، کلاس اول ابتدایی داره میره، از اون موقع در انسان تأثیر میذاره. انسان تحت تأثیر محیط هست، تحت تأثیر فرهنگ مسلط هست و تحت تأثیر جغرافیا هست. وقتی جلال آل احمد میگه ای کاش من از یه پدر و مادر ژاپنی و در آمریکا به دنیا اومده بودم، چون فرهنگ ژاپنی فرق میکنه. فرهنگ ژاپنی کاره، یعنی کار میکنن، عقل کارافزا به قول دکتر رضا داوری. حالا شما اینو ببر تو آمریکا، توی آمریکایی که معیار، یعنی یکی از شما تو آمریکا زیاد میشنوید، یعنی این کلمه دالر 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 اصلا قطع نی، یعنی شما دائما اینو میشنوید، پول فوق العاده مهمه، یعنی پول تعیین کننده است همه چیزه. اینجوری بهتون میگم، اون چیزی که حالا تجربه شخصی من بوده و دو تا از هموطنای من توریست رو سر من کلا گذاشتن، یعنی هموطن من ایرانی سر من کلا گذاشت، آمریکایی نذاشت. توجه میکنی؟ یعنی پول ما رو برداشتن، چون اونجا دلار مهمه، اون دلار رو باید در بیاره از هر طریق، مگر اینکه راه قانونی وجود داشته باشه که مثلا جلوش رو بگیرن. ارشد به خدمت شما، بنابراین مهمه این که من در کدوم جامعه بزرگ شدم، این مهمه. چه کتاب‌های من خوندم؟ یعنی من قبل از اینکه بیام تاریخ بخونم چه آموزش‌هایی دیدم؟ فرض فرمایید رفتم کتاب‌های فلسفی خوندم، چه کتاب‌های فلسفه مارکسیستی خوندم، یا فلسفه پدیدارشناسی خوندم، یا هگل خوندم، یا نمی‌دونم فلسفه‌های پوزیتیویستی خوندم؟ این در من تأثیر داره. نگاه من به حوادث پیرامون و حوادثی که قبل از من گذشته، نگاه من نسبت به انسان‌ها، روانشناسی فردی ما، تمام اینها در انتخاب موضوع و در قضاوت تاریخی من دخالت داره. یعنی به هیچ وجه من الوجود این که ما بگیم مورخ بی‌طرفه، حوادث و وقایعی که نقل میکنه اینا رو بی‌طرفانه نقل میکنه. خب در گذشته تاریخی ما بیلیاردها حادثه تاریخی اتفاق افتاده، چرا من از بین این همه حوادث تاریخی میرم این رو انتخاب میکنم؟ من از همون لحظه ای که موضوع تحقیق خودم رو انتخاب میکنم، قضاوت خودم رو در اون دخالت دادم. عنایت فرمودید. اما پس شما شاید بگید خب من از کجا بدونم این تاریخی که شما نوشتید اصلا به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ زمانی که من بتونم داوری خودم رو مستند بکنم به منابع و مآخذی که مربوط به همون دوره تاریخیه و خدشناپذیره، یعنی یک سندی به دست من میاد. فرض فرمان من یه مثالی براتون بزنم، من دارم در مورد مثلا تاریخ یهودیا دارم قضاوت میکنم، یه وقتی هست که یک نفر از اول نسبت به یهودیا زاویه داره به هر دلیلی، حالا یا به دلیل تعصبات مذهبیه، یا هر یهودی رو که میبینه این رو مثلا یک آدم یه مأمور مثلا میبینه، خب این وقتی در مورد یهودی ها بخواد بنویسه این یک جور مینویسه، یه وقتی دیگه شما میگه آقا یهودی هم جزء اقلیت های ایرانی بودن، تو ایران زندگی کردن، اینا مثل مسلمان ها، مثل اقلیت مسیحی یا مثل اقلیت زرتشتی، اینا هم در آلام مصائب خوشی ها و خرمی هایی که در این کشور بوده مشارکت داشتن، اون هم جز این مملکت بودن. یه وقتی هست که من هرچی دسیسه و توته است اینو زیر سر یهودی ها میبینم، یا زیر سر نمیدونم فلان فرقه و گروه میبینم، این در نگاه تاریخ نگاری من تأثیر میذاره. یه وقتی دیگه هست که نه، من میام حوادث و وقایع، این که من موضوع انتخاب میکنم، فرض فرمود راجع به دعوای محله کلیمیا سه بار اتفاق افتاده در زمان نخست وزیری، در زمان وزارت جنگ و نخست وزیری رضاخان، و تنها درگیری هایی بوده که توی محله کلیمیان بوده، دیگه هم اتفاق نیفتاده. خب من میرم تاریخ رو نگاه میکنم، میبینم قبلش ما از این درگیری ها نداشتیم، بعدش هم نداشتیم، یعنی ما یهودی ستیزی در ایران ما نداشتیم. اینکه یه گروهی به صورت سازمان یافته مثل کشورهای اروپایی، و در ایران یهودی‌ها تو گتو زندگی نمی‌کردن، یعنی توی جایی باشن که هیچ کی نتونه با اینا ارتباط داشته، نه روحانیون بزرگ ما مثل آقای بهبهانی، مثل کاشانی فلانا تو همون محله زندگی می‌کردن، مثل شیخ عبدالنبی نوری تو همون محله زندگی می‌کرد، بنابراین یک گروهی جدای از جامعه من نبودن. اما من میرم بر اساس اسناد خودشون، نه اینکه یه نفری قضاوت غیر عادلانه ای داشته باشه، من میرم منابع خودشون رو بررسی میکنم و به این نتیجه میرسم این درگیری که مثلا اتفاق افتاده فرض فرمایید تعمدی بوده، عمدنی دعوا رو درست کردن، چرا عمدن این دعوا درست شد؟ نه که یهودی‌ها درست کردن، نه، یه عده‌ای میخواستن از آب گلالود ماهی بگیرن. حالا اینا یه اقلیتی بودن، جمعیت آنچنانی جمعیت زیادی هم نداشتن. یا یه مثال دیگه بزنم، ببینید مثلا شما در تمام کتاب‌های تاریخی و توی سناریوهایی که توی فیلم‌هایی که مثلا توی هم ایران خودمون نشون میده، میگن آره اومدن ایران رو اشغال کردن به دلیلی که رضا شاه تمایل داشت به سمت آلمان نازی. خب من اینو تو خود آمریکا گفتم، الان هم میگم، هیچ قرینه و شاهدی که نشون بده در ایران ایدئولوژی فاشیستی یا نازیستی حکومت میکرد یا شناخته شده بود وجود نداره. علت تمایل و گرایش رضا شاه به سمت آلمان نازی به خاطر این نبوده که ایشون فاشیست بود، کمایی که ایشون مترجم نبرد من هیتلر رو اعدام کرد، محسن جهانسوزی، بله مترجم نبرد من که زندگی نامه هیتلره، اما بالاترین روابط رو داشت. چون ایران زمانی که نفت نمیتونه صادر بکنه، این نفت از انگلیسی ها بود دیگه، از طریق پوست و روده و انقوزه و چه میدونم کتیرا و روناس و پنبه و نمیدونم دانه های گیاهی اینا رو صادر میکردن، در مقابلش کالاهای صنعتی وارد میکردن. علت ارتباط به خاطر مسئله صنعتی بوده و ایران بزرگترین پناهگاه یهودی ها بوده در اون زمان. یعنی فیلم هم ساختن حتی در موردش، یهودیایی که از لهستان و آلمان و فرانسه رانده میشدن میمدن ایران، خیلیشون تو ایران میموندن، خیلیشون از طریق ایران ترانزیت میشدن میرفتن به سمت فلسطین. آژانس یهود در ایران فعالیت میکرد، مسئولش هم الیاهو آپشتاین بود، در همین تهران داشت فعالیت میکرد. همه هم میدونستن که ایشون کارش چیه، کارش اینه که یهودی‌ها رو ترانزیت میکرد میبرد به سمت فلسطین. بنابراین من هر قضاوتی هم با شاد با رضا شاه دشمن باشم، مثلا دارم میگم، اما واقعیت امر اینه که در اون مقطع تاریخی ما یهودی ستیزی نداشتیم، ما یهودی کشی نداشتیم، یهودی‌ها در مجلس نماینده داشتن و به دستور شخص رضا شاه یهودی ها رو اول یهودی های ثروتمند و بعد یهودی های دانشمند اینا رو دعوت میکردن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن. نخستین کسانی که زبان پهلوی در دانشسرای عالی و دانشگاه تهران تدریس کردن یهودی ها بودن. اولین مدرسه کشاورزی در کرج توسط یهودی ها درست شد و بسیاری از صاحبان سرمایه و کارخانه دارا اینا میومدن ایران و محیط امنی بود برای فعالیت اینا، در حالی که روابط ایران و آلمان نازی در اوج بود. 48% و نیم صادراتی واردات ایران از آلمان بود. ببینید یعنی کار مورخ باید این باشه، مورخ نمیتونه بی‌طرف باشه قطعا. یعنی من فرض فرمایید با به طور نمونه من با عملکرد سیاسی رضا شاه مخالفم، درست؟ اگر من بیام بر این اساس هر چی که دلم میخواد در مورد ایشون بگم، این دوی تاریخ نیست، این چیز دیگه است. ضمن این که من با خودکامگی مخالفم، اما میگم واقعیت امر اینه که بر اساس اسناد و منابع و مآخذی که وجود داره این حادثه تاریخی که در این مقطع شکل گرفته اینگونه بوده، نه اونجوری. یعنی باید اتکای من به منابع باشه، قضاوت تاریخی من هم باید بر اساس اون چیزی باشه که مستندن اتفاق افتاده. حالا شاید شما بفرمایید که شما گفتید که مورخ قضاوت خودش رو دخالت میده، بنابراین واقعیت رو چگونه میتونه بشناسه؟ هر کسی از یک زاویه به واقعیت نگاه میکنه. حادثه تاریخی یک بار اتفاق افتاده، حمله نادرشاه به هند یک بار اتفاق افتاده، اما هندی از یک زاویه نگاه میکنه، من از یک زاویه دیگه. یک نفر که فرض فرمایید آدم ملی هست میگه آقای نادر خدمات بزرگی به ایران کرد، درسته که هندو غارت کرد ولی باعث شد که ایران فرو نپاشه و به دست امپراتوری عثمانی، به دست سلاطین عثمانی نیفته. ببینید قضاوت ها فرق میکنه. یعنی حادثه واقعیت تاریخی یک بار اتفاق میفته، بله نادر یک بار حمله کرده به هندوستان، چی میدونم شاه عباس کبیر یک بار مثلا اومده قبایل و عشایر رو اومده از یک جای به یک جای دیگه کوچ داده، رضا شاه یک بار تاجگذاری کرده، اما اینکه روزی که رضا شاه تاجگذاری کرده چه اتفاقاتی افتاده، هر کس از زاویه خودش نگاه میکنه. به همین دلیل من همیشه میگم من میگم که تاریخ نگاری درست و غلط نداریم، تاریخ نگاری مستند و غیر مستند داریم، چون هر کسی از زاویه خودش نگاه میکنه. آیا اون زاویه که داره نگاه میکنه مستندن حرف میزنه یا نه؟ آیا انسجام درونی داره یا نه؟ منطقی در پشتش نهفته هست یا نه؟ آیا در قضاوت تاریخی که من میکنم تعارض و تناقض وجود داره یا نداره؟ یعنی پاره های سخن من همدیگر رو تکمیل میکنن یا نه؟ یعنی بخشش بخش دیگرش رو داره نقض میکنه؟ این مهمترین رسالت مورخه.
بفرمایید تاریخچه تاریخ نگاری به چه زمانی برمیگرده؟ این که سر تحولشون رو برامون بفرمایید، و اینکه از چه زمانی تاریخ نگاری علمی جای تاریخ نگاری سنتی رو گرفت؟ و حالا اینکه
بله تاریخ نگاری که ما انجام ندادیم، یعنی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم ما تاریخ نگاری نداریم، یعنی شکلگیری گرایش یا رشته‌ای به نام تاریخ نگاری تا اونجایی که من اطلاع دارم این مربوط به اروپایی ها میشه و از اواخر، اگر اشتباه نکنم، از اواخر قرن 18 شروع میشه، در قرن 19 و به ویژه در قرن 20 به اوج خودش میرسه. یکی از برجسته ترین افرادی که در مورد تاریخ نگاری ایرانیا بحث کرده، فرض فرمایید ادوارد گیبونه. ادوارد گیبون، شاید اشتباه بکنم، چون اشتباه هم کردم، چون ادوارد گیبون اونیه که تاریخ عظمت به انحطاط امپراتوری روم رو نوشته، یک فردی جز همین خانواده گیبون هاست. حالا اینو دیگه قیچیش کنید بندازید دور، چون من تردید دارم، شک دارم. اینا تحت عنوان تاریخ نگاری، حالا آقای دکتر یعقوب آژند بخشی از اینا رو ترجمه کرده، فرض فرمایید یعنی افرادی مثل مادلونگ مثلا، اینا اومدن در مورد تاریخ نگاری انجام دادن. ولی در کشور ما مورخین بزرگی داشتیم، یعنی طبری بوده، بیهقی بوده، بلعمی بوده، نمیدونم جوینی بوده، چی میدونم، زیاد بودن. ولی اینا در مورد تاریخ نگاری، این یک رشته جدیدیه که مربوط به کشورهای اروپایی و مستشرقین به اصطلاح میشه.
بفرمایید نسبت تاریخ نویسان با حکومت ها چیست؟
بله یه مسئله هست، میگن تاریخ رو حاکما می نویسن، حرف نامربوطی هم نیست. دو تا رشته، بهتره بگم سه تا رشته، اینا در دربارها رشد میکرده، فقط هم ایران نیست، تو همه جای دنیا اینجوریه. یکی تاریخ، یکی ادبیات، یکی فلسفه. یعنی مثلا فیلسوف بزرگی مثل کانت، ایشون در دربار قیصر گیوم اول بود، یا با دربار فردریک مثلا ارتباط داشتن، یا شخصیت های توی فرانسه، خیلی از بزرگان، ولتر مثلا، مثل مونتسکیو فلان اینا، یعنی حالا جزو اصحاب روشنگرینا هم بودن. ولی رشته هایی از این دست، اینا مخصوصا ادبیات فارسی، نه تنها ادبیات فارسی، ادبیات به طور کلی و تاریخ توی ایران اینجوری بوده. یعنی در بسیاری از موارد اونایی که متصدی اموری به نام دیوانیات بودن، یعنی نامه های اداری و اینها دستشون بوده، منابع خام و مواد اولیه بخشی اون بوده و بخشی دیده ها و شنیده های خودشون بوده. گاهی وقتا مثلا با پادشاه میرفتن اونور و لشکرکشی چیزی هم اگر میشده همراه اون میرفتن، یا مکاتباتی که وجود داشته به دست اینا میرسیده، اینا میشده مواد اولیه تاریخ نگاری. آقای جوینی تو دربار ایلخانان مغول بوده، بیهقی، تاریخ بیهقی، این اصلا توی دربار غزنویان بوده. حتی کتابای سیاست نامایی که نوشته میشد، خواجه نظام‌الملک طوسی ایشون تو دربار سلجوقیان بوده، یا فرض فرمایید اعتماد السلطنه که در دوره قاجار آمده تاریخ نوشته، خوشون در دربار قاجارا بوده، اینا فرمودید. بنابراین مثلا میگن تاریخ نگاری درباری، تاریخ نگاری عمدتاً درباری بوده، اینجوری بگم. و به همین دلیل شما وقتی نگاه میکنی عمده تاریخ ها محورشون سلاطین و پادشاه ها و جنگ و ستیز و نبردهایی که بین اونا اتفاق افتاده. حالا شاید شما بفرمایید که ما واقعیات تاریخ اجتماعی رو پس چجوری متوجه بشیم؟ ما از لابلای همین کتاب هایی که در مورد که درباری به اصطلاح هستن، ما به بسیاری از حوادث و وقایع میتونیم پی ببریم، اطلاعاتی پیدا بکنیم. چون درسته که اینا کتاب ها رو مثلا می نوشتن بعضن مثلا برای که سله بگیرن، برای که پولی چیزی بگیرن، اما در درون اون کتاب ها راجع به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و اوضاع فرهنگی و اوضاع دینی مطالب فراوانی شما میتونید پیدا بکنید. خب اون سلاطینی که براش کتاب مینوشتن، اون که خودش نمینوشته، کتاب که نمیخونده لزوما، اصلا ولی سواد خواندن و نوشتن هم داشتن اینا. کتاب رو یعنی کتابای تاریخی عمدتا، من نمیگم 100%، عمدتا در دربارها نوشته میشده. اما این نویسنده، یعنی حالا میگن نویسنده درباری فلان اینا، اون شغلش همین بوده دیگه. حالا حقوق میگرفته یا نه، همه درباری بودن. اگر بخوایم در مورد گذشته تاریخی بگیم، ببینید فرض فرمایید، من یه مثالی همیشه میزنم، تا دوره صفویه، تا دوره صفویه منبع درآمد روحانیون چی بوده؟ یعنی از کجا؟ از موقوفات و نمیدونم اینا میگرفتن، ولی بخشش این بوده، بخش زیادی. یعنی شیخ الاسلام رو خود شاه تعیین میکرد، ملا باشی رو خودش تعیین میکرد، منصب صدر رو خودش تعیین میکرد، از طریق عطیه و هدیه و ثلث و خمس و عشر و فلان از طریق اینا زندگیشون رو میگذرونه. از دوره قاجار به این طرف هست که روحانیت یه قدرت اقتصادی میتونه برای خودش به وجود بیاره در کنار قدرت حکومت و میتونه حرف خودش رو در حقیقت بزنه. ولی اینکه اینا یه چیز جدا از همدیگه باشن نبوده، یعنی هیچ کار روحانیون هم دنبالی نبودن که فرض فرمود حکومت برای خودشون تشکیل بدن. و به همین دلیل برخلاف تصوراتی که مثلا امروز وجود داره، توی دوره مشروطیت روحانیون دنبالی نبودن که حکومت دست بگیرن، یا در جریان جنبش تنباکو که دنبال این نبودن که، یا در جنگ های ایران روز که دنبال این نبودن. بسیاری از اینها، آقای فتحعلی شاه قاجار یه انعامی به اجرا داده بود، ملکه بریتانیا یه بخشی شو داد به چیز ابوالقاسم گیلانی، گفت یه هدیه‌ای به من داده شده، میگه من بخشیشم میدم به شما برای که مثلا خمسشو داده باشه و اینا. اینا هست تو کتابای تاریخی هست. بنابراین مورخین، شما تاریخ بیهقی رو اگر ملاحظه بفرمایید، درسته که از دربار حقوق میگرفته، یعنی کارش اصلا همین بوده، ولی شما در درون این اون راجع به علل و عواملی که منجر به سقوط غزنویان میشه مطالب فراوان و منحصر به فرد میتونید پیدا بکنید. یا تاریخ جهانگشای جوینی، درسته که در مورد ایلخانان مغول نوشته شده، اما از درون اون شما راجع به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و دینی و فرهنگی جامعه اطلاعات منحصر به فردی میتونید پیدا بکنید. تاریخ نگاری ها، یعنی بعضن، حالا بعضی از تاریخ نگاری ها اینجوریه، فرض فرمایید دوره پهلوی میخواسته هرچی عظمت و مجد و شکوه منتسب بکنه به دوره خودشون، قاجارا رو نادیده میگرفتن. قاجارا قبل چه میدونم زندیه رو نادیده میگرفتن، زندیه افشارا رو نادیده میگرفتن، افشارا صفویه رو نادیده میگرفتن، همینطور برمیگشت میرفت به عقب. شما اگر کتابای تاریخی رو نگاه کنید، همش گذشتگان خودشون رو سبلن میکنن، نفیش میکنن. اینا فرمودید بله یه سریش هم اینجوری بوده، ولی فارغ از اینها ما درباری ترین مورخی که داشتیم اعتماد السلطنه بوده که برای رضایت مثلا سلاطین میره. ولی شما داخل همون روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه اطلاعات فراوانی راجع به درون حکومت میتونید پیدا بکنید. یه مثال امروزی براتون بزنم که خیلی به نظر من جالبه. اسدالله علم و اسدالله علم وزیر دربار شاه بود و رفیق گربابا و گلستان بودن، اصلا فامیل بودن با هم دیگه. یعنی همسر ایشون دختر قوام الملک شیرازی بود، همسر اشرف پهلوی هم پسر قوام الملک شیرازی بود. بنابراین از دوره نوجوانی و جوانی با محمد رضا پهلوی رفاقت بسیار بسیار نزدیک داشتن. خب ایشون خاطراتش از سال 46 تا سال 57، یعنی تا 56، 57 که فوت کرد، من یادمه اردیبهشت ماه فوت کرد، خاطرات ایشون هست. خب مگر اینکه بگیم توی خاطرات آقای علم شیطنتی نهفته است. ایشون در مورد جزئی ترین رفتار شاه میاد میگه، یعنی در مورد همه چیز، در مورد مثلا اخلاقی ایشون مثلا میاد میگه، در مورد فلان دستوری که مثلا داده به فلان وزیر مثلا اینا رو داره میاد میگه. خب آقای اسدالعلم وزیر دربار شاه بوده، دوست گرمابه و گلستان ایشون بوده، اما این یک ماده خام تاریخی منحصر به فرد شده برای کسانی که میخوان دوره پهلوی رو نقد بکنن و دارن این کارو میکنن. یعنی میگه آقا من که اینو نگفتم، که اینو اسدالله علم داره میگه. اسدالله علم همیشه یک وعده، معمولا نهار، همیشه پیش شاه بود. یعنی تنها فردی بود که شاه رو دائما میدید، انحاد فرمودید. بنابراین خاطراتی که اون نوشته، حالا یه ده میگم خواسته زیرا به شاه رو بزنه، ولی اون موقعی که خاطرات رو نوشته شاه در اوج قدرت بوده، با هم دوست بودن اینا. ولی یا خاطرات پرویز راجی، ببینید جدید میگم، یعنی نمیرم دور، اینایی که میگم شما در دسترستونه و اگر حوصله داشته باشید خیلی جالبه، میتونید بخونید. خاطرات پرویز راجی، خدمتگزار تخت طاووس، شما خاطرات پرویز راجی رو بخونید. یعنی زمانی که سفیر بوده، سفیر بوده در کشور مهمی مثل انگلیس، یعنی سفرهای کشورهای مهم رو شخص شاه تعیین میکرد. و آقای پرویز راجی با دربار ارتباط بسیار نزدیکی داشت. شما ببینید خاطرات پرویز راجی که نوشته، کلی انتقاد توش هست از نحوه حکومتداری شاه. یا خاطرات هوشنگ نهاوندی که دانشگاه هاروارد منتشر کرده، شما تا دلتون بخواد انتقاد داره میکنه از اون موقع، در حالی که خودش وزیر بوده، کاندیدای نخست وزیری بوده. یا خاطرات جمشید آموزگار، یا خاطرات شریف امامی، شما اینا که خودشون اون موقع قدرت دستشون بوده. بنابراین به همین روشی که ما میتونیم در مورد دوره پهلوی، خاطرات سلیمان بهبودی که خیلی به رضا شاه نزدیک بوده، ببینید، یعنی شما وقتی که از درون اینا میتونید اطلاعات درجه اول و منحصر به فرد پیدا بکنید راجع به اوضاع اون موقع، به همین روش ما میتونیم در مورد دوره های قبل هم اطلاعات پیدا بکنیم. اما زاویه دید خیلی مهمه. خانم احمدیان میگه شما ماه، ما همیشه میگم، حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته قیش آمد و هنگام درو. خب ماه شب اول و دوم به شکل داسه، ولی ماه که داس نیست که. ببینید شاعر به شکل داس این رو میبینه، اما یه آدم عاشق وقتی میخواد معشوقش رو مثلا چیز بکنه، معشوقش رو میخواد توصیف بکنه، مثل ماه توصیفش میکنه، میگه میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. یعنی نوع نگاه خیلی مهمه، شما از چه زاویه‌ای دارید نگاه میکنید و دنبال چی هستید، توجه میکنید؟ زاویه نگاه رو نمیشه تغییر داد. این که شما دنبال کشف چه حقیقتی هستید، این رو نمیشه تغییر داد. من دنبال یه چیزی هم، شما دنبال یه چیز دیگه هستید. و هیچ کم به ما نگفته که آقا شما سراغ این موضوع برو. ما به دلایلی، به دلیل آموزه های پیشین، به دلایل علایق شخصی، هر کدوم به یه موضوع علاقه داریم. شما به تاریخ زنان علاقه دارید، ایشون به تاریخ سینما علاقه داره، ایشون راجع به تاریخ تحولات اقتصادی علاقه داره، من راجع به تاریخ تحولات دینی مثلا علاقه مند هستم. علایق انسان ها مخصوص به خودشون هست و هر کدوم از آنها اینها در پاسخ به یه پرسشی تحقیق میکنن و این پرسش همینجوری شکل نمیگیره، برخلاف اون چیزی که میگن. یعنی یک بستر و یک زمینه تاریخی وجود داره که شما موضوع رو انتخاب میکنید. در یک جمله ما مورخ بی‌طرف نداریم، بله بله.
و اینکه نقد شما از تاریخ‌های نوشته شده بر این سرزمین چیست؟
خب این خیلی مفصله.
چه بابا؟ خسته شدین؟
نه، خسته نشدم، ولی موضوع مهمی آخه.
خب،
موضوع مهمیه ولی وقت میگیره.
ما که
یعنی آیا شما خیلی خوب میگم. آره.
یکی اینکه نقد شما به تاریخ نویسان این سرزمین
بله خطراتی که تاریخ نگاری رو تهدید میکنه عمده ترینش اینه که ما به خاطر منافع ایدئولوژیک منافع شخصی گروهی جناحی بیایم تاریخ رو به گونه ای روایت بکنیم که اتفاق نیفتاده. من گفتم که ما تاریخ خوب و بد نداریم، یعنی هر کسی از منظر خودش تاریخ رو نگاه میکنه و هیچکی نمیتونه دیدگاه کسی دیگر رو تغییر بده. یعنی من نمیتونم از شما بخوام که شما تاریخ رو اونجوری که من دلم میخواد ببین، این غیر ممکنه. اما ما چیزی داریم به نام تاریخ تحریف شده. تاریخ تحریف شده عبارت است از این که شما بدترینش اینه که انسان دروغ بگه. این دیگه بدترینشه. یعنی چیزی که واقعیت نداره این رو آدم بیاد به عنوان یک روایت تاریخی جا بندازه. اما حالتی که وجود داره و از اون حالت اول خطرناکتره اینه که انسان بخش گزینش شده ی حقیقت رو بیاد بگه و نه تمام حقیقت رو. این بدترین نوع تاریخ نگاری هست. این که من اون چیزی رو که خودم دوست دارم این رو بیام روایت بکنم، نقل بکنم به اتکای یک سری افسانه پردازی ها بیام روایت خودم رو بگم و به جای این که تکیه من بر مستندات و یقینیات به قول منطقیون باشه مبتنی باشه بر مشبهات و جدلیات و مطالب سفسطه انگیز. فرض فرمایید ما در تاریخ نگاری خودمون فراوان میبینیم، یعنی همین الان شما اگر دوره جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید این 44 سالی که داره میگذره به جرأت بگم حداقل 40 بار کتابای تاریخی دبیرستان عوض شده. یعنی به اقتضای شرایط زمانی و مکانی همیشه بخشی از تاریخ نگاری ما حذف شده. یک فرد یک زمانی در اوج قدرته، در مورد این مفصل گفته میشه، اما همچی که از قدرت فرو افتاد اون وقت انگار وجود خارجی نداشته، یعنی اسمش کاملا محو میشه. بنابراین این که ما بیایم به خاطر منافع، یعنی به جای منافع ملی، به جای مصالح ملی برای منافع فردی و گروهی و جناحی و دسته‌ای خودمون تاریخ بنویسیم، این مهمترین آفتیه که تاریخ نگاری ما رو تهدید میکنه. 90% تاریخ نگاریه که در ایران انجام میشه همینه. یعنی کسانی که و جاهایی که متکی هستن بر بودجه‌های سرسام‌آور یک روایتی از تاریخ ارائه میکنن که واقعیت نداره. خطر این تاریخ نگاری در چیه؟ در کوتاه مدت ظاهر قضیه اینه که هیچ اتفاقی نمیفته. میاد یه فیلمی پخش میشه، میاد یه کتابی نوشته میشه و در کوتاه مدت کسی احساس چیز نمیکنه، یعنی احساس خطری نمیکنه. اما خطر اونجا بروز و ظهور پیدا میکنه که این نوع تاریخ نگاری کاذب مبدل به آگاهی مردم بشه. فرض فرمایید شما در تمام تاریخ نگاری های معاصر ما این رو میبینید که کنشگران سیاسی رو به دو دسته تقسیم میکنن. یه دسته روحانیان، یه دسته روشنفکرن. روشن فکرها فراماسون بودن، خائن بودن، جاسوس بودن، عوامل بیگانه بودن، نمیدونم اینها، ولی در نقطه مقابل روحانیون همیشه پاسدار عدالت و استقلال و نمیدونم این حرفا بودن و درست اینا رویاروی همدیگه بودن. این دوتایی کردنه، یعنی این قطبی کردنه روشنفکر روحانی، این دروغ محضه. این که ما بگیم در دوره مشروطیت یه گروهی بودن روشنفکر، یه گروهی هم بودن روحانی، یه عده این ور بودن یه عده اون ور بودن، این واقعیت نداره. ما در دوره مشروطیت روحانی داشتیم که لایق بوده، یعنی معتقد به جدایی دین و سیاست بوده، مثل سید جلیل اردبیلی، و روحانی هم داشتیم که معتقد بوده دین و سیاست به همدیگه ارتباط داره. ما روحانیونی داریم مثل بسیاری از این روحانیون که حالا نمیخوام اسمشون رو بیارم. یه وقتی شما میگید که آقا تمام جنبش مشروطیت برای این بود، یعنی شیخ فضل الله نوری علت مخالفتش با مشروطیت این بود که دنبال ولایت فقیه بود مثلا، خب این واقعیت نداره، یعنی مستندات و شواهد تاریخی خلاف این رو داره میگه. شما بگید در این حزب همش روحانی بودن، در اون حزب همشون روشنفکر بودن، روشنفکرها خائن بودن، اینا خادم بودن، در حالی که توی حزب اعتدالی هم روحانی بود هم روشنفکر، هم علی اکبر دهخدا بود هم شیخ حسین تبریزی، تو حزب دموکرات هم تقی‌زاده بود هم شیخ ابراهیم زنجانی بود، هم شیخ هم سید جلیل اردبیلی بود، هم شیخ محمد خیابانی بود که دیگه خیلی هم تعریف تمجید میشه در دوره جمهوری اسلامی ازش. این که شما این یک امر ضد ملیه، این یک کار ضد ملیه که شما بیای شهروندهای مملکت رو دو بخش بکنی، روحانی غیر روحانی، و بعد اینا رو رویاروی هم قلمداد بکنید، یا اینکه در بین سیاستمدارای مملکت شما بیاید به جای در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی مملکت بیاید منافع و مصالح شخصی و گروهی و جناحی خودتون رو مورد توجه قرار بدید. خب شخصیت ها میمیرن و میرن، یه مقطعی هستن یه مقطعی نیستن، شما به خاطر فلان شخصیت میاد تاریخ مملکت رو واژگونه نشون میدید، بعد یک دوره تاریخی دیگر که شکل میگیره اون توی ناخودآگاه مردم نشسته، شما نمیتونید این رو برطرف بکنید. خطر دومی که وجود داره در تاریخ نگاری تاکنونی ما اینه که ما گذشته تاریخی خودمون رو همش سیاهی و تباهی و خیانت و جنایت جلوه بدیم. شما دانش آموزا رو اگر توجه بکنید از دو تا درس بدشون میاد که یکیشون تاریخه. چرا از درس تاریخ بدشون میاد؟ چون تلقیشون اینه که معلمای تاریخ که میان تاریخ دارن میگن، دارن تاریخ میگن، اینا تمام دارن دروغ میگن، تمام دارن کتمان حقیقت دارن میکنن. یه مثالی من برای شما بزنم. ببینید سالهای متمادی 100 ساله که میگن آقای وثوق الدوله قرارداد 1919 رو امضا کرد، به این مملکت خیانت کرد، آقای قوام السلطنه خیانت کرد، مصدق خیانت کرد، مشیر الدوله پیرنیا خیانت کرد، اون خیانت کرد، این خیانت کرد. توی ناخودآگاه ما چه چیزی الان جا گرفته جز این که ما یک تاریخ تیره و تار و آشفته و به هم ریخته‌ای داریم، یک آدم حسابی توی مملکت پیدا نمی‌شده. آفت دیگری که وجود داره، فرض فرمود راجب تحولات مشروطه به این طرف، هر اتفاقی میفته ما میگیم زیر سر انگلیسی هست. این قضیه باعث میشه که اعتماد به نفس مردم زایل میشه، یک. دوم این که وقتی که در ناخودآگاه ما این باشه که هیچ تحولی در این مملکت اتفاق نمیفته مگر اینکه اسرائیل و آمریکا و انگلیس بخوان، ما نسل جوان رو خواسته یا ناخواسته سوق میدیم به اون سمت. یعنی ما میگیم آقا ما که هیچی نیستیم، ما که چیزی نیستیم، این آقایونی هم که ما بهشون مینازیم، شاه عباس و نادرشاه و خانم اول انقلاب آقای خلخالی کتاب منتشر کرده بود، خیلی من معذرت میخوام از شما، اول انقلاب کتاب منتشر گفته بود کوروش همجنسگرا بود، خب شما کجا میدونی آخه کوروش هم جنسگرا بود؟ کی واقعا میدونه؟ ببینید، یعنی بعد میگن تاریخ ایران پیش از اسلام ما، میخواستن از کتابای درسی حذف بکنن دیگه. شما وقتی که بخشی از تاریخت رو حذف میکنی، یعنی ارتباط نسل کنونی با گذشته تاریخی این رو میگیرید، شما قطعش میکنید. یعنی انگار ما یک موجودات بی‌هویت میشیم. خب ما الان در تمام کتابای درسیمون در مورد صفوی، افشاری، قاجاری، ما به هر چی میرسیم جز نکبت و بدبختی و خیانت و خباثت ما هیچ چیزی نمیبینیم. خب این یه آفت بزرگیه که مانع همبستگی و وحدت ملی مردم میشه. یعنی یکی از آفات تاریخ نویسی های از این دست اینه که بین مردم، بین آحاد مردم اختلاف تولید میکنه و توده های مردم، یعنی به جایی که ما تاریخ ملی ما باعث وحدت ملی ما باشه، باعث میشه که جامعه اتمیزه بشه، جامعه ذره ذره بشه و به جای این که منافع ملی سلوه قرار بگیره، هر کدوم از ما دنبال این هستیم که گلیم خوب خودمون از آب بکشیم و برای کشیدن گلیم خودمون از آب تن به هر کاری میدیم. یعنی حاضر میشیم هر کاری هم بکنیم و بسیاری از اینها خلاف منافع ملی مملکت هست. خب ما الان میفهمیم که قرارداد 1975 که عباس علی خلعتبری منعقد کرد، این قرارداد خیلی خوب بوده بین ایران و عراق و صلح ما با عراق بر اساس اون قرارداد بوده، در حالی که آقای عباس علی خلعتبری ابتدای انقلاب، من کاری ندارم، من اصلا محتوای پرونده ایشون هیچ اطلاعی ندارم، ولی یکی از چیزایی که تو روزنامه نوشتن، یکی از اتهامات ایشون انعقاد قرارداد 1975 بود. توجه کرد، ما حتی اگر با دوره نادرشاه افشار، دوره صفویه، دوره آل بویه، دوره هخامنشی، دوره پهلوی، ما حتی اگر به لحاظ شخصی اگر مخالف باشیم یا به لحاظ ایدئولوژیک مخالف باشیم، نباید قلب حقیقت بکنیم. یعنی یک اتفاقی افتاده، این اتفاق رو شما میتونید تفاسیر مختلف بکنی ازش، اما اتفاقی که افتاده که شما نمیتونید نادیده بگیرید. در این که فرض فرمایید ما دبیرستان دخترانه نداشتیم یا یکی دو تا مثلا داشتیم، اما دبیرستان دخترانه در سراسر کشور توسعه پیدا کرد، ما که نمیتونیم کتمان حقیقت بکنیم. در این که کشور جاده درست حسابی نداشت، بعد جاده سازی شد، دانشگاه نداشت، دانشگاه ساختن، در این که دانش سرای دخترانه نبود، در رشته مامایی نبود، شهرداری اصلا کار کرده خودشو نداشت، آتش نشانی نداشتیم، نمیدونم جمعیت شیر و خورشید مثلا درست کردن، نمیدونم جلو دزدی و فساد و رشوه. آقا تا مثلا میگه آقا خود ایشون، من کتاب دارم در مورد ایشون، من که اینو کتمان نمی کنم که، یعنی من که نمیگم ایشون بیت المال رو مثلا بر نمی داشت مقداری برای خودش، اما این فراگیر نبود، یک فرد یا یک گروهی این کارو میکردن، نه همه. اگر ما بخوایم گذشته تاریخی خودمون رو تیر و تار نشون بدیم، هیچ نتیجه به دست نخواهد آمد جز اینکه روحیه ملی ما، اراده ملی ما و اون حمیت ملی ما سست میشه. یعنی ما میگیم ما که چیزی نبودیم که، اینا هم که بر ما حکومت میکردن که چیزی نبودن که، یا دز بودن یا جنایتکار بودن یا حرمسرا تشکیل میدادن، هیچ کاری اصلا برای مملکت انجام ندادن، پس ما از کجا اومدیم؟ بنابراین بزرگترین آفت تاریخ نگاریه این که ما گذشته تاریخی خودمون رو سیاه نشون بدیم. یکی دیگه از بزرگترین آفات تاریخ نگاری اینه که ما تاریخ خودمون رو از نگاه دیگری بفهمیم. یعنی به جایی که بیایم تاریخ نگاری ملی خودمون رو بر اساس منابع و مآخذ خودمون تدوین بکنیم، ما تاریخ خودمون رو از نگاه سفرنامه نویسای فرانسوی یا انگلیسی یا آمریکایی ببینیم، ما تاریخ خودمون رو از نگاه انگلیسی ها ببینیم. خوشبختانه ما آرشیوهای انگلیس رو در حدی که امکانش بوده و به دلیل شخصی رفتم اینا رو دیدم. خیلی از اسنادی که در انگلستان وجود داره توی تاریخ نگاری ما بازتاب پیدا کرده که یه امر به شدت ضد ملیه. شما دیگه حالا خیلی هستن بدون رودرواسی حتی به امیرکبیر هم هر چی دلشون میخواد میگن، در حالی که امیرکبیر جزو مفاخر این مملکت بوده که به روس و انگلیس نگفت. در مورد قائم مقام فراهانی هم همینطوره، در مورد مصدق هم همینطوره. حالا ما میگیم در مورد مصدق مسئله خیلی روزه، خیلی از کسانی که اون موقع دستن در کار بودن هنوزم حضور دارن، ولی در مورد امیرکبیر، امیرکبیر چه خیانتی به این مملکت کرده؟ یعنی وقتی که ما تاریخ ملی خودمون را از نگاه بریتانیای کبیر ببینیم که بریتانیا هم با قائم مقام فراهانی دشمن بود، هم با امیرکبیر دشمن بود و هم با وثوق الدوله میانه ای نداشت، هم با نصرت الدوله فیروز میانه ای نداشت، ما وقتی که تاریخ خودمون رو از دریچه چشم دیگران ببینیم، یکی از آفاتش اینه که هیچ گونه آگاهی ملی نسبت به تاریخ خودمون پیدا نمی کنیم. من نمیگم ما نباید اسناد آمریکا و انگلیس رو ببینیم، نه باید ببینیم، قطعا باید ببینیم، اما محور و معیار و منابع دست اول ما باید اسناد داخلی خودمون باشه که متاسفانه اینا در آرشیو ها همینجور مونده و در اختیار کسی قرار نمیدن. سیاه کردن تاریخ گذشته فرقی نمیکنه، چه در همین دوره باشه، چه در دوره قاجار، چه در دوره پهلوی، بزرگترین خطری که داره اینه که روحیه، وحدت ملی و منافع ملی ما رو تحت شعاع قرار میده. یعنی تاریخ واقعی، تاریخ واقعی اون چیزیه که واقعا اتفاق افتاده و تفسیر اون البته مطابق با ایدئولوژی ها و سلایق و علایق گوناگون با همدیگه تفاوت داره. ببینید من یک مطلبی نوشتم، هما ناطق فوت کرد، یه مطلبی نوشتم اصلا توی جایی که اصلا مخاطب آنچنانی هم نداشت، در مورد سبک تاریخ نگاری هما ناطق من نوشتم، جزو بدی هم ننوشتم، گفتم ایشون به تاریخ اجتماعی خیلی اهمیت میداد. یک فردی یک مطلبی نوشته بود، هر چی دلش خواسته بود گفته بود، گفته بود نمیدونم هما ناطق بابی بوده، نمیدونم فلان بوده. گفتم به من چه ربطی داره بابی بوده، بهایی بوده یا هر چی میخواد بوده، به من چه ربطی داره؟ من دارم راجع به نوع تاریخ نگاریش دارم صحبت میکنم، مگه من دارم در مورد اعتقادات ایشون دارم صحبت میکنم؟ من دارم میگم تاریخ نگاری ایشون جزو کسانی که بنیانگذار تاریخ نگاری اجتماعی بوده، کتاباش هم هست، مقالاتش هم هست، همونطوری که آقای آدمیت بنیانگذار تاریخ اندیشه بوده. من چیکار دارم پدر ایشون نمیدونم بنیانگذار جامعه آدمیت بوده، یا اینکه ایشون در کتاب اندیشه های فتحعلی آخوندزاده فرض فرماد علیه روحانیون حرف میزنه، من کاری به اون ندارم. من دارم میگم ایشون بنیانگذار تاریخ اندیشه در ایران بوده. بنابراین یکی دیگه از آفاتی که تاریخ نگاری ایران رو تهدید میکنه اینه که ما بیایم اون چیزی رو که از قبل پذیرفتیم، یه چارچوب فکری مثل مارکسیستا، یک چارچوب فکری رو من از قبل پذیرفتم، بیام همه چیز رو تلاش بکنم منطبق بکنم بر اون. یکی از بزرگوارا من گفتم که شما میخوای بگی آقا هر چی تحول در این کشور اتفاق افتاده، خب اینا یعنی مثبتش همش روحانیون بودن و منفیش همش روشنفکرا بودن. گفتم اینجوری نیست، من در مورد تغییزاده هم بخوام بگم، تغییزاده دوره مشروطیت رو بنده انتقاد میکنم، ولی تغییزاده دوره ادوار بعد، ایشون تنها فردی بهترین کتاب رو در مورد گاه شماری نوشته، من که نمیتونم این رو انکار بکنم که من منتقد فروغی هم، اما من فروغی رو تمجید میکنم زمانی که اجازه نمیده لغات جعلی وارد زبان فارسی بشه. یه ده دنبال این بودن که خط و الفبای فارسی رو تغییر بدن، خب ایشون مقاومت کرد، تغییرزاده هم مقاومت کرد. یه ده یه لغات عجیب و غریبی رو به عنوان عربی زدایی میمادن، یه لغات عجیب و غریبی رو میخواستن در فرهنگ ما جا بندازن، تغییرزاده مخالفت کرد، فروغی هم مخالفت کرد، خب این قابل تمجیده. یعنی آدم ها رو باید بذارید در ظرف زمانی و مکانی خودش. وثوق الدوله چه خیانتی کرده؟ وثوق الدوله با قرارداد 1919 وحدت ملی ایران رو حفظ کرد. اگر وثوق الدوله نبود ایران تجزیه میشد. قرارداد 1919، تازه قرارداد 1919 هم که اجرا نشد، که قرار بود به تصویب مجلس برسه اگر مجلس تصویب کرد اجرا بشه. بنابراین اون مجلسی وجود نداشت اصلا که قرار داد اجرا بشه. زمانی هم که مجلس تأسیس شد کودتای سوم اسفند اتفاق افتاده بود و اصلا یه اتفاقات دیگری داشت در کشور می افتاد. بنابراین آفات تاریخ نگاری اگر من بخوام به ترتیب چیز بگم، یک اینکه ما علایق و سلایق شخصی رو جای وقایع تاریخی بذاریم، به جایی که اتکا بکنیم بر مستندات تاریخی و چیزهایی که غیر قابل انکار هست، بیام دیدگاه‌ها و نظرات شخصی خودمون رو دخالت بدیم. یک دیدگاه ایدئولوژیک رو از قبل بپذیریم و تلاش بکنیم و تمام حوادث و وقایع تاریخی رو منطبق بکنیم. دوتایی کاذب درست بکنیم، یعنی دوتایی روحانی و روشنفکر، خائن و خادم، چی میدونم مکتبی و غیر مکتبی، مثلا توجه میکنید همین چیزی که الان وجود داره، با حجاب و بی حجاب. ببینید این دوتایی های کاذب اینا باعث میشه که مملکت هی تقسیم بر دو بشه. اون وحدت و انسجام ملی، اون حمیت ملی، روحیه ملی، غرور ملی ما خدشه‌دار بشه و این حس به نسل کودک و نوجوان ما انتقال پیدا بکنه که گویا ما هیچی نبودیم، سلاطین ما یک مشتی آدم هوسباز عرشبت خدمت شما دزد و طماع و حریص بودن، هیچ کار مهمی انجام ندادن، در حالی که اگر نادرشاه نبود، هندی ها از نادرشاه متنفرن، ولی اگر نادرشاه نبود ایران متلاشی شده بود. ما چنگیز رو ازش متنفریم، ولی ازبک ها مجسمه بزرگی ایشون رو گذاشتن تو میدان اصلی شهرشون توی سمرقند، از نظر اونا نماد ملیشون چنگیز خانه. یه مثال دیگه بزنم سرتون رو بیشتر از این درد نیارم. ببینید شما تمام تاریخ نگاری که دوره رضا شاه هست، که من این رو یک در حقیقت امر به شدت ضد ملی میدونم، میگن که رضا شاه زمانی که به قدرت رسید، نمیدونم فلان گروه بهمان گروه به قدرت رساندن، نمیدونم روحانیون از اولش با ایشون ضدیت داشتن، ایشون اومده بود اساس اسلام رو اصلا از بین ببره. خب این واقعیت نداره به دلایل گوناگون، چون در اون مقطع تاریخی رضا شاه به نهاد روحانیت احتیاج داشت، چون مسئله اصلیش روحانیت نبود، مسئله اصلیش کمونیسم بود. آقای ناینی که مرجع تقلید بود، سید ابوالحسن اصفهانی که مرجع تقلید بود، شیخ عبدالکریم آهایری که بنیانگذار حوزه علمیه است، اینا از رضا شاه دفاع میکردن، نامه هاشون هست، مکاتباتشون وجود داره، اینا هست، اینا وجود داره. ما که نمیتونیم واقعی اصلا رضا خان کی بود که بیاد رضا شاه بشه؟ اگر اینها ازش حمایت نمیکردن نمیتونست به چنین موقعیتی برسه. درسته که ارتش متحد و شکل درست کرد، درسته که یه سری روشن فکر را پشت سرش بودن، اما اگر یک نیروی قدرتمند سازمانی یافته نبود، اون هرگز نمیتونست قاجارا رو واژگون بکنه و خودش به قدرت برسه. این واقعیتیه. ترکیب مجلس مؤسسان، ترکیب مجلس پنجم، تمام اینا نشون میده مجلس پنجم نصفش روحانی بودن، یا روحانی یعنی یا ملبس بودن به قول خودشون، یا اینکه نه روحانی بود ولی عوا و عمامه رو گذاشته بودن کنار. بنابراین ما تا اونجایی که میتونیم باید واقعیات تاریخی رو بگیم. واقعیات تاریخی رو شما میگید، بعد میگید آخر آره رضا خان آدم خودکامه‌ای بود و این خودکامگی نه تنها به ضرر مملکت بود بلکه به ضرر خودش هم بود. روزی که به مردم احتیاج داشت، متفقین اومدن کشور رو اشغال کردن، ایشون از کشور رفت بیرون و مردم خوشحالی کردن. و این واقعیتیه، این واقعیتیه که اتفاق افتاده. اما اینکه ما بیایم به دلیل، یعنی برای خوشامد یا بدامد یا برای ملاحظات مثلا فردی خودمون بیایم واقعیات تاریخی رو دگرگون بکنیم، واژگونش بکنیم، این در دراز مدت برای وحدت ملی، انسجام ملی و برای تاریخ ملی ما آسیب‌های فراوان داره. خواهش می‌کنم. بله، خیلی ممنون، متشکر.
مرسی از شما، تمامش
کنید. هرچی شما دستور بدید. علی آقا داره بیتابی میکنه الان. آره اینجوری به شما نگاه کرد، یعنی که شما هم نگاه بکنید. آره
شما برای اون مهمید که خفه نه، من نمیخوام اذیتتون کنم، هر چقدر فکر میکنید انرژی شو داری، اگه شما دستور بفرمایید ما متوقف.
تا چنده؟
تا شیشه.
او پس بسه.
بفرمایید.
بله
بده من سوال بگم ببخشید. بله نقد شما به تاریخ نگاری سرزمین خودمون ایران چیه؟
بله ببینید، همونطوری که خدمتون عرض کردم، ما باید حتی الامکان، درسته که گفتم ما تاریخ نگاری بی طرفانه نداریم، اما منظور من این نبود که من اون چیزی رو که دلم میخواد به حوادث و وقایع تاریخی تحمیل بکنم. من منظورم این نبود، منظورم این بود که وقتی من انتخاب میکنم یه دلیلی داره که انتخاب میکنم و دنبال اینم که حرف خودم رو به کرسی بشونم، اما حرف خودم رو به کرسی بشونم باید مستند به اسناد و شواهد و وقایع باشه. یکی از علایق من نقد کتابه. من خیلی، یعنی بعضی از کتابا رو که میخونم میام اینا رو نقد میکنم. یک ترجمه بود از استاد عزیز ما آقای دکتر ابراهامیان، یک کتاب دیگه از آقای دکتر عباس میلانی. من به طور نمونه فقط اینا رو بگم. یه مجموعه مقالاتی هم از ایرانیکان منتشر شد که اونم نقد کرد. خب واقعیت امر اینه که من تصورم بر این بود که کسانی که، یعنی هموطنان ما که ایرانی هستن و خارج کشور اقامت دارن، زندگی میکنن، خب اینا به یک چیزی به نام نقد اعتقاد دارن. یعنی من میگم آقا شما اینجا اشتباه کردی، اگر کسی به من بگه آقا اشتباه کردی، ما خیلی هم خوشحال میشم، خب میشنم خودمو تصحیح میکنم، خودمو اصلاح میکنم. اما گاهی وقتا نگاه ایدئولوژیک و نگاه شخصی و فردی من، حب و بغض فردی من در تاریخ نگاری هم راه پیدا میکنه. یک نقدی بر نوشتم بر کتاب آقای دکتر عباس میلانی که عمرشون طولانی باد، کتاب نگاهی به شاه. خب وقتی من این کتاب رو نوشتم، خب ایشون این کتاب رو نوشته در حقیقت در دفاع از اون موقع، ولی از داخل اون گاهی وقتا یک چیزای عجیب و غریبی در میاد که من اینجا دادم چاپ بکنن، یه نفر گفت آقا شما این نقد یه جوری نوشتی انگار می‌خوای از شاه دفاع بکنی. گفتم نه، انگار می‌خوای از شاه دفاع بکنی نیست، من باید واقعیت رو بگم، حتی اگر زمان شاید اتفاق افتاده باشه. درسته اون موقع من فرضم کتک خوردم توی اون موقع، ولی دلیل نمیشه که من حقیقت رو کتمان بکنم. مثلا ایشون توی چیز آورده، توی من نمیدونم به نقل از کی، یادم نمیاد، میگه زمان تیمور بختیار، البته ببخشید اینو دارم میگم چون خیلی خنده داره دارم میگم، ایشون میگه که بله زمان بختیار زندانی سیاسی که میگرفتن مینداختن توی قفس، بعد یه خرسی رو مینداختن به جون اینا و خرس به زندانی سیاسی تجاوز میکرد. خب من میگم آخه آدم باید عقلش هم آخه یه خورده معیار قرار بده. خرس آدمو میخوره توی قفس، ببینید آخه این جور در نمیاد، یعنی این اصلا با هیچ ذهنیتی جور در. من حتی اگه از آقای تیمور بختیار، اولین رئیس ساواک اون موقع، نفرت داشته باشم، خب این واقعیت نداره، یعنی با عقل جور در نمیاد. اینو ابن خلدون هم به ما گفته، میگه شما در تاریخ نگاری باید اون چیزی رو، یعنی عقل خودتون هم شما باید معیار قرار بدید آخه این حادثه با عقل جور در میاد یا جور در نمیاد. یا پرویز ثابتی در کتاب در دامگه حادثه میگه من سال 58 بود که فیلم محاکمه خسرو گل سرخی رو دیدم و فهمیدم آره یه فردی به نام خسرو گل سرخی هم وجود داره. خب ایشون داره دروغ میگه، خسرو گل سرخی منی که نوجوان بودم، ایشون مدیر کل اداره سوم ساواک بوده و یکی از مهمترین عملیات های ساواک بوده، چطور ممکنه ایشون از این داستان اطلاع نداشته باشه؟ یا یک کتاب دیگری منتشر شد که مجموعه مقالات دانشنامه ایرانیکا بود، یکی از این مقالاتش رو استاد من آقای دکتر امانت نوشته بود. خب آقای دکتر امانت جایگاهش جایگاه خیلی مهمیه، ایشون رئیس اون موقع الان نمیدونم هست یا نه، رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه ییل بود فلان اینا. خب من استاد دانشگاه قزوینم، یعنی تفاوت از زمین تا آسمونه به لحاظ جایگاه. یه نفر این کتاب رو به من داد، گفت ببین مثلا نقدی چیزی برش وارده. منم گفتم که آره من یه چیزی می‌نویسم. خب من به مقالات گوناگون اشاره کرده بودم، یعنی همه اون مجموعه مقالات رو نقد کرده بودم، از جمله مقاله ایشون. خب ایشون تو اونجا آورده بود که مثلا ایدئولوژی نهضت مشروطه رساله مدنیه عبدالبها بود. خب رساله مدنیه ببینید هیچ ربطی اصلا به مشروطه نداره. احکام مدنی تکالیف شرعیه، احکام طلاق و نکاح و نکاح و طلاق و ارث و مالکیت و رجبی ایناست، ربطی به مشروطه نداره. من اونجا مستندن، نه این که از خودم بگم، بر اساس کتاب نبیل زرندی، بر اساس مکاتیب عبدالبها، بر اساس ایام تسعه کلمات مکنونه، بر اساس کتاب تاریخ ظهور الحق. خب بنده پشت این دوربین دارم عرض میکنم، به جز دو تا کتاب، کتاب ایقان و کتاب بیان، من تو موقع کلیه کتابای بهایی رو خوانده بودم، اطلاع داشتم. یعنی من میدونستم شیخیه چیه، بابیه چیه، حسین علی نوری کیه. من خودم که در نیاوردم که، یعنی از خودم نیمدم نظر خودم رو بگم، و خدای نخواسته به خاطر نمیدونم ضدیت با بهایام که من اینو نگفتم که. من آدمی واقعیت نداره. بهایا در مسائل سیاسی دخالت نمی کردن. در کتاب ظهورالحق اینجوری آورده، تقی‌زاده در کتاب 20 مقالش اینجوری، در مقاله ملاقات با عبدالبها اینجوری میگه، در فلان کتاب اینو گفتن، در فلان بهمان کتاب اینو گفتن. خب والا شنیدیم اینوشون ناراحت شده بودن و یه چیزایی گفته بودن، در حالی که ببینید این من هر چی من با طرف خودم خصومت شخصی داشته باشم، ولی من تاریخ رو نباید واژگونه بکنم. تاریخ اون چیزیه که اتفاق افتاده، اون چیزی که اتفاق افتاده، شیخیه در مشروطیت دخالت داشتن، ازلی ها دخالت داشتن، اما بهایا دخالت نداشتن، یعنی از مشروطیت دفاع نمی کردن تا اونجایی که من اطلاع دارم. و اون چیزی که اسناد و مکاتبات خودشون داره نشون میده، یا مارکسیستا فرض فرمایید یک مثل آدم های بدسلیقه که مثلا یک فرشی هست، یک فردی روش میخوابه، پاش از فرش درازتر میشه، بعد برای که مثلا اینا با همدیگه متناسب باشن بزنه پای طرف رو قطع بکنه. خب شما بهتر اینه که یه فرش بزرگتر بدوزی تا پای طرف رو ببری. صحبت من این بود، یعنی من نقد کردم بر آراء احسان طبری که یکی از برجسته ترین ایدئولوگ های مارکسیزم بود، نه تنها در ایران بلکه در جهان، و بسیاری از رهبران افغانستان تحت تأثیر احسان طبری بودن. خب این حرف رو چون احسان طبری گفته من نباید نقدش بکنم، چون به بزرگیه. خب من رشتم تاریخه، من رشتم تاریخی میرم میخونم، میگم ما چیزی به نام فئودالیسم مغولی نداریم. ایشون دیده جور در نمیاد، اومده برای خودش واژه درست کرده. یا آقای فرهاد نعمانی یا آقای عباس ولی یا محمد رضا فشاهی، اونم همینطور. مثلا محمد رضا فشاهی میگه شکل‌گیری بورژوازی ایران مربوط به دوره مغول میشه. خب این خیلی عجیب و غریبه، یعنی این حتی با دکترین های مارکسیزم و ارتودکس که چه عرض کنم با دیدگاه سیسموندی هم حتی نمیخونه. چطور ما در دوره‌ای که دامپروری در کشور رواج داشته ما شاهد شکل‌گیری بورژوازی بودیم؟ شما اقتصاد پیشه‌وری و پیله‌وری رو که نمیتونی بگی بورژوازی الزامات خاص خودش رو داره. ببینید حالا توی کشور ما ناراحت میشن، یعنی شما وقتی نقد بکنی مثلا طرف ناراحت میشه که یعنی فکر کنه مچگیری کردی، در حالی که نقد یا کریتیک نشان دادن نقاط قوت و ضعف یک متن تاریخیه. یعنی من از خدا باید بخوام یه نفر بیاد کتاب منو نقد بکنه، من متوجه اشتباه خودم میشم. تو جامعه ما، یعنی در جامعه ایرانی‌ها رو عرض میکنم، شما وقتی کتابی رو نقد میکنی انگار مثلا میخوای مچشو بگیری، انگار میخوای مثلا بگی تو آدم بی سوادی هستی. نه، این نیست. من میگم اجزای کلام شما با حادثه تاریخی نمیخونه، حادثه تاریخی به یک شکل دیگری اتفاق افتاده. عرض کردم مثلا یه عده میگن که آقای همون رضا شاه زمانی که به سلطنت رسید سوگند سلطنت یاد نکرد. چطور آخه همچی چیزی ممکنه؟ مگر ممکنه یه نفر پادشاه بشه و سوگند یاد نکنه؟ رضا شاه سوگند یاد کرده که به مذهبش، یعنی پاسدار مذهب شیعه اثناعشری و تمامیت ارضی ایران باشه. این دوتا شرط پادشاه بوده. چطور ممکن است چنین چیزی؟ بنابراین نقدی که من بر تاریخ نگاری دارم، بر تاریخ نگاری خودمون، اینه که یه عده یه چیزها رو از قبل میپذیرن و سعی میکنن اون اتفاقاتی که در تاریخ افتاده اینا رو منطبق بکنن بر باورها و داشته‌ها و اعتقادات خودشون. به همین دلیل یک چیزی شکل میگیره به نام تاریخ نگاری ایدئولوژیک. تاریخ نگاری ایدئولوژیک در حقیقت به ما آگاهی کاذب میده. ایدئولوژی مانع از این میشه که ما حقیقت رو ببینیم. ما حقیقت رو گزینش شده و تیکه تیکه شده میبینیم. ما حادثه تاریخی رو در کلیت خودش ببینیم، نه اینکه یک تیکه رو بگیریم جدا بکنیم و بر اساس اون بیایم راجع به یک دوره تاریخی قضاوت بکنیم. ما اگر میخوایم در مورد یک دوره تاریخی قضاوت بکنیم، اون دوره تاریخی رو در کلیت خودش باید ببینیم. بنابراین بزرگترین نقدی که وارده بر تاریخ نگاری معاصر ما، فرض فرمایید ما زیاد دیدیم، مثلا شما یه اظهار نظر تاریخی میکنه، میگه ولی فلانی خلاف اینو میگه. خب فلانی خلاف اینو بگه، یعنی اگر قرار باشه ما مقلد هم دیگه باشیم مثل توتی، خب علم شکل میگیره. اگر در اروپا علم شکل گرفته و اینجوری تکوین پیدا کرده و رشد پیدا کرده، به خاطری که شما میاد منو نقد میکنید و شما لطف میکنید منو نقد میکنید، ایشون میاد شما رو نقد میکنه. علم به صورت پلکانی پیشرفت میکنه، میرسه به یک مرحله. وگرنه در کشوری، در جوامع علمی ما، اگر جامعه علمی ما داشته باشیم، چون سنت نقد، یعنی چون سنت کریتیک وجود نداره، عیار کلام شناخته نمیشه. یعنی معلوم نمیشه که این حرفی که دارم من میزنم پایه داره یا پایه نداره، پاش به کجا بنده. یعنی میگه نحن ابناء الدلیل. ما وقتی استدلال تاریخی میکنیم، مثل فلسفه، مثل فقه، مثل هر چیز دیگه، باید حجت بیاریم، باید بیانه بیاریم، باید دلایل اقامه بکنیم. میگه دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. من چون فلانی این حرف رو گفته، من اگر قرار باشه مقلد و پیرو اون باشم، این که تاریخ نگاری نمیشه. یه بار یه مسئله سیاسی روز رو بگم، آقای خاتمی رئیس جمهور شده بود. من گفتم که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، اما اصلاحات اگر مفهومش رفرماسیونه یه الزاماتی داره. اون الزامات در کشور ما وجود نداره و من بعید میدونم ایشون موفق بشه. دیگر این که ایشون راجع به گفتگوی تمدن‌ها صحبت میکنه. من نمیدونم گفتگوی تمدن‌ها چیه، ولی گفتگوی فرهنگ‌ها رو میدونم چیه. اما اگر یک فرانسوی و یک آلمانی اعتقادش این باشه که فرهنگش با فرهنگ مردم سودان تفاوتی نداره، میشینیم با هم دیگه گفتگو میکنیم، میشینیم حرف میزنیم، حالا هر کی بهتر بود همونو اجرا میکنیم. گفتم اون وقت دیگه آلمانی که آلمانی نیست که، فرانسوی که فرانسوی نیست که، ژاپنی که دیگه ژاپنی نیست که. هر ملتی یک مبنای فرهنگی داره و اگر از فرهنگ خودش بخواد عدول بکنه، اون که دیگه ژاپنی نیست که، اون که دیگه چینی نیست که. نه اینکه چیز ندارن با هم دیگه، نه اینکه مانع دیالوگ میشه، نه، ولی بنیاد تمدن و فرهنگ ژاپنی مبتنی مثلا بر آیین شینتو. اینا فرمودید یک زیدی رفته بود گفته بود آره نمیدونم ایشون آره ما عاق والدین شدیم. نه جدی میگم، یعنی من جزو افرادی بودم که با آقای خود من رأی خیلی به ندرت رأی میدم، رفتم رأی دادم، کلی هم حمایت کردیم ازشون. خب آقا من مخالف ایشون، اصلا من مخالف، من معتقدم آقا شما نمیتونی اصلاحات انجام بدی. خب یه حرف به حرف من گوش کن آخه، من چرا دارم میگم؟ یا دوره ادوار بعد، دوره آقای احمدی نژاد، من برگشتم گفتم که گفتم آقا ایشون سازمان برنامه رو منحل کرد، صندوق بین المللی پول، صندوق شورای پول و اعتبار هم منحل کرد، از این به بعد باب اختلاس های نجومی باز خواهد شد، چون هیچ سیستم کنترلی وجود نداره. ایشون برگشت تلفن زد به من گفت آقا این چه حرفیه شما زدی فلان. ایشون بهترین کارو کرد، سازمان برنامه رو صهیونیستا درست کرده بودن. گفتم آقا مزخرفات چیه داری میگی؟ سازمان برنامه فرض میکنیم اونا درست کردن، خب این که چیز خوبیه که، یعنی سازمان برنامه شما یه آبدارچی میخواستی استخدام بکنی باید ردیف براش تعیین میکرد، اگر ردیف نداشت شما نمیتونستی استخدام کنی. گفتم الان سیستم و عقل عقل اقتصادی کشور این از بین رفته، شورای پول چون هرچی دلش میخواد از این بعد پول چاپ میکنه، چون سیستم نظارت ارزیابی وجود نداره. همون نشد، اختلاس هایی که بعد ازشون اتفاق افتاد در طول تاریخ بشریت بی نظیره. یعنی کشوری که تحریمه همین الانش داره اختلاس صورت میگیره، اونم کجا؟ تو شورای شهر بلده مثلا، حالا بلده رو همینجوری گفتم، مثلا هشتگرد رو که میدونم، هشتگرد یه بار چهار بار انتخابات شورای شهر برگزار شد در طول یک سال، هی میگرفتن زندانشو میکنن هی اختلاس میشد. هر کشوری سیستم نظارت و ارزیابی میخواد. شما میخوای سازمان برنامه رو زیر علامت سوال ببری، خیلی راحت میگی آقا این کار صهیونیستا بود. چه حرفی آخه؟ مملکت چیز میخواد؟ مملکت نظارت میخواد، مملکت ارزیابی میخواد. بنابراین یکی از یعنی نقد بزرگی که بر تاریخ نگاری تا کنونی ما وارده اینه که هر کسی میاد تاریخ رو از منظر و مرایای خودش نگاه میکنه، در حالی که تاریخ رو ما باید ببریم در یک کانتکست ملی. بنده شخصا شاید شما بفرمایید که خودت چه کار کردی، من حتی راهزن بوده به نام دوست محمد خان بلوچ. من دوست محمد خان بلوچ رو کاری ندارم که راهزنی میکرد یا راهزنی نمیکرد، من با این کار دارم که دوست محمد خان بلوچ حاضر نمیشد با انگلیسی همکاری بکنه برای که بلوچستان ایران جدا بشه. اسماعیل آقا سیمیتکو میگن دزد بود، راهزن بود توی کردستان، اما آقای اسماعیل آقا سیمیتکو حاضر نشد زیر بار طرح کردستانی که انگلیسی ها در جنگ اول جهانی طراحی کرده بودن و حاکم انگلیسی بین النهرین یعنی سر پرسی کاکس میخواست محققش بکنه، تنها کسی که اون طرح قبول نکرد سیمیتکو بود. این برای من قابل احترامه. ایشون نامه نگاری داره به رضا خان، میگه آقا من ایران رو دوست دارم، من به تمامیت ارضی کشور اعتقاد دارم، من دلم میخواد برگردم کشورم. توجه فرمودید؟ ببینید حتی اون یعنی تنها مصلحتی که از نظر من بر هر مصلحتی ارجحیت داره مصالح ملی مملکته، تمامیت ارضی کشوره، مصالح ایران و ایرانیاست. بنابراین یک فردی راهزنم اگر بوده اونجایی که به مملکت خدمت کرده اونش برای من مهمه. نه اینکه در مورد راهزنیش نگم، نه میگم، اما من میگم که در مقاطعی میشد از همین راهزن به نفع مصالح ملی کشور استفاده کرد، وگرنه اگر غیر از این باشه ما تاریخمون رو اینجوری مینویسیم فلانی خائنه، فلانی خادمه، فلانی فلان خدمتگزار بود، فلانی نمیدونم مأمور فلان کشور و فلان دولت بود. اگر اینجوری باشه یه حس حقارت ملی شکل میگیره و اون وحدت ملی که برای همیشه تاریخ مخصوصا الان جزو نیازهای ضروری و مبرم ما بوده جای خودش رو به دشمنی و کدورت و انشقاق و نمیدونم برجسته شدن نمیدونم روحیات ایلی و عشیره‌ای و قبیله‌ای و اینها میده و مصالح عالیه مملکت تحت شعاع اون قرار میگیره. سلامت باشید. خیلی ممنون. حالا اگر احیانا چیز بود شما یادداشت بکنید، من در خدمت